آشنایی با آکویناس، پول استراترن، ترجمه شهرام حمزه‌ای، چاپ اول سال 1379، نشر مرکز. فهرست، یادداشت ناشر، صفحه 7، مقدمه 9، زندگی و آثار آکویناس 15، مؤخره 65، از نوشته های آکویناس 68، زمانگاری وقایع مهم فلسفی 72، تقویم زندگی آکویناس 76، کتاب های پیشنهادی 78 و نمایه صفحه 79. صفحه 7، یادداشت ناشر. آشنایی با فیلسوفان مجموعی از زندگی نامه های فیلسوفان مشهور است که برای گشودن باب آشنایی با اندیشه ها و دیدگاه های آنان مدخل مناسب و مغتنمی به نظر می رسد. در هر کتاب گذشته از ارائه اطلاعات زندگی نامه ای، افکار هر فیلسوف در رابطه با تاریخ فلسفه به طور کلی و نیز در رابطه با جریان ها و تحولات فکری و اجتماعی و فرهنگی عصر او بازگو می شود. و بدون ورود به جزئیات نظرات و عقاید او، مهمترین نکته های آنها با بیانی ساده و روشن و در عین حال موثق و سنجیده بیان می شود. اساس کار در این کتاب ها سادگی و اختصار بوده است تا جوانان و نیز همه خوانندگان علاقمندی که از پیش مطالعات فلسفی زیادی نداشتند بتوانند به آسانی از آنها بهره بگیرند. اساس کار در این کتاب ها سادگی و اختصار بوده است تا جوانان و نیز همه خوانندگان علاقمندی که از پیش مطالعات فلسفی زیادی نداشتند بتوانند به آسانی از آنها بهره بگیرند و چه بسا همین صفحات اندک انگیزه پیجویی بیشتر و دنبال کردن مطالعه و پژوهش در این زمینه شود. هر کتاب گذشته از مقدمه و مؤخره‌ای که موقعیت تاریخی و اجتماعی فیلسوف و جایگاه او در تاریخ اندیشه ها را باز می نمایاند، جدول های زمان نگاری روشنگر و سودمندی نیز دارد که مراحل عمده تاریخ فلسفه، مقاطع مهم تاریخی عصر هر فیلسوف و رویدادهای اصلی زندگی خود او را نشان می دهند. همچنین در هر کتاب چندین گزیده از مهمترین نوشته ها و آثار فیلسوف مورد بحث آمده که نکته های اصلی اندیشه او را از زبان خود او به خواننده می شناسانند. نویسنده در گزینش این گزیده ها دقت و تبحر فراوان نشان داده و قطعه هایی بسیار کلیدی و راهگشا و مناسب و رسا انتخاب کرده است. در شرح احوال و آثار فیلسوفان به تحلیل روحیات و شخصیت آنان توجه بسیار شده و خواننده در پایان کتاب به راستی حس می کند این فیلسوف دیگر برای او نه فقط یک نام مشهور بلکه یک شخصیت آشناست. کتاب‌های دیگر این مجموعه که نام آنها در پشت جلد کتاب آمده نیز در دست ترجمه و انتشار هستند و به تدریج یکی پس از دیگری عرضه خواهند شد. نشر مرکز. صفحه 9، مقدمه. توماس آکویناس در هفتم ماه مارس 1274 میلادی چشم از دنیا فرو بست و به ملکوت آسمان عروج کرد. 49 سال بعد از مرگش عنوان قدیس به او اعطا شد و در سال 1879 میلادی پاپ لیو 13 با صدور فتوایی آراء آکویناس را تنها فلسفه حقیقی اعلام کرد. بدین ترتیب آراء آکویناس گسستی شد در این سنت دیرینه فلسفه که علی القاعده همیشه بنا بود بر خطا باشد و به این معنی از دیگر فلاسفه و حتی شاید از خود فلسفه متمایز شد. در واقع به نظر می رسید که دیگر ناگفته‌ای در دفتر فلسفه باقی نمانده باشد. البته موافقت با این نتیجه گیری مستلزم این هم هست که از زمان جنگ‌های صلیبی و کمربندهای عفت به این طرف هیچ پیشرفتی برای حوزه‌های گوناگون تفکر انسانی قائل نشویم. به زحمت میتوان از خلال نوشته‌های سیرنویسان که پر از حکایت‌های باور نکردنی و نظرات بی‌پایه است تصوری واقعی از توماس آکویناس به دست آورد. آنچه از این طریق حاصل می‌شود چیزی بیش از شبهی سایه‌وار در میان دود و دم عودهای معطر و سوزان الهیات نیست. از این رو شناخت درست کسی که بی تردید تواناترین ذهن فلسفی اروپا به مدت نزدیک به 1000 سال بعد از سنت آگوستین بود بسیار مشکل است. برای درک بهتر اندیشه آکویناز باید تا آنجا که مقدور است ما بین آراء او در الهیات و نظریات فلسفیش تمایز قائل شویم. آراء آکویناس در الهیات از جانب کلیسا حقیقت مطلق تلقی می شد و کسی حق چون و چرا در آن را نداشت، وگرنه در خطر تکفیر و عذاب اخروی تلقی می شد. اما برخلاف الهیات، حقایق فلسفی همیشه در معرض پرسشگری و نقادی قرار دارند و فلسفه اساساً یعنی همین. حتی معاصران آکویناس نیز تفاوتی ضمنی ما بین الهیات و فلسفه قائل می شدند، هرچند این دو حوزه فکری برای پیشبرد مباحث خود از راهکارهای مشابهی مانند قیاس، عقل و منطق سود می جستند. اما در حوزه الهیات اساس معرفت مبنی بر حقیقتی برخواسته از ایمان است و اصول اولیه آن بر پایه اعتقاد به خدا استوار است. این در حالی است که در فلسفه لزومی برای پذیرش این فرض نیست، بلکه فلسفه کار خود را از اصولی شروع می کند که بدیهی تلقی می شوند. این بدیهیات تنها بر ادراکات ما از جهان پیرامون و بهره‌گیری انسان از قوه تعقل مبتنی هستند. البته در مقام عمل، به خصوص در دوران تمدن دین سالار سده های میانه اروپا یعنی قرون وسطا، غالباً حوزه اندیشه فلسفی و الهیات در هم ادغام می شدند. در روزگار ما که فرض نبود خدا وجه غالب در اندیشه غربی است، بی تردید چنین تداخلی عجیب می نماید. اما واقعیت این است که تفکر امروزه ما نیز به طور غریبی هنوز در همان سطح باقی مانده است. فلسفه مدرن تنها در تایید جدایی تفکر فلسفی از الهیات قلم فرسایی می کند. اما مگر نه این است که قبل از ورود به هر گونه مبحث فلسفی بایستی به درستی مفروضاتی اولیه باور داشت، مفروضاتی که چه بسا اثبات عقلی آنها ممکن نباشد. یک نمونه از این مفروضات باور انسان مدرن به یک دستی معقول و منطقی عالم هستی است، باوری که در نبود آن هیچ قانون علمی نمیتوانست وجود داشته باشد. آیا این تنها بازی با کلمات است و یا این همان است که از بدیهیات اراده می کنیم؟ در واقع با اینکه هیچ راهی برای اثبات این دعوی نداریم، لیکن با این همه واضح است که جهان هستی به نحو معقولی یک دست و قابل فهم است. اما نه دقیقاً به این صورت، بلکه امروز می دانیم که مطلب به این سادگی نیست. موضوع مورد بررسی و تحقیق در مکانیک کوانتوم، شاخه مدرن از علم فیزیک، چگونگی رفتار ذرات بنیادی است و در آن حوزه اصول موضوعی مهمی چون اصل یک دستی جهان یا اصل علیت جایی ندارد. البته باید توجه داشت که در حیطه علم این امکان کاملا وجود دارد تا سرانجام آنچنان تئوری جامع و همه گیری ارائه شود که پاسخگوی کلیه موارد آشکارا متناقض باشد. اما نکته در اینجاست که در نبود چنین نظریه جامعی، باور به یک دستی معقول جهان بیش از باور به وجود خداوند موجه نیست و در واقع این استنتاج در تمامی شرایط درست خواهد بود. نکته مورد اشاره در بالا ما را به مقایسه مشابهی رهنمون می شود. دوران متأخر قرن بیستم میلادی از همه جهات با دوران قرون وسطا تفاوت دارد. ذهنیت انسان مدرن که غالباً در جوامعی با تکنولوژی پیشرفته زندگی می کند، کوچکترین سنخیتی با ذهنیت انسان سنتی دوران قرون وسطا ندارد. برخی از فلاسفه و دانشمندان این مقایسه را تا آنجا پیش بردند که حتی قائل به انسانیتی عام و مشترک برای این دو نوع انسان نیستند. استدلال آنان این است که اصولاً چیزی به نام انسانیت وجود ندارد، بلکه تنها میتوان از تحول مداوم نوع بشر صحبت کرد. از نظر این دسته از متفکرین، انسانیت هم مانند روح و خودآگاهی و اعتقاد به موقعیت بشری لایتغیر از زمره مفاهیم منسوخ شده است که هیچگاه قابل قرار گرفتن زیر ذره‌بین علم نیستند. هیچ یک از این مفاهیم جایی در جهان تکامل داروینی و یافته‌هایی چون مولکول DNA و تکثیر غیر جنسی و دیگر معجزات علم زیست شناسی که جملگی زیربنای ادراک امروزه انسان مدرن هستند ندارند. پس با این مقدمه باید دید که مطالعه احوالات و آراء شخصیتی چون توماس آکویناس چه اهمیتی دارد. متقاعد کردن آن دست افراد ساده دلی که نمی توانند پذیرای چنان نظریات افراطی علمی باشند کار چندان دشواری نیست. اینان کسانی هستند که علل قاعده بر این باورند که نمایشنامه هملت و منظومه فاست و حتی کمدی الهی دانته هنوز چیزی برای گفتن به ما دارند. اما متقاعد کردن گروه دیگر مشکل تر است. اینها همانهایی هستند که معتقدند انسان در اوان ظهور دوران بی سابقه ای از رشد و شکوفایی قرار دارد. دورانی که دگردیسی بنیادین انسان را از نظر تکاملی در بر خواهد داشت. با این همه می توان در جواب دسته اخیر چنین استدلال کرد که روند روبه رشد ترقی و پیشرفت در 600 سالی که از دوران آکویناس تا شروع قرن 20 ادامه داشته است بیشتر به قدم زنی از سر فراغت شباهت دارد، لیکن در 100 سال گذشته این جریان به جهشی سرسام‌آور و بی‌پروا تبدیل شده است. اگر قبول داشته باشیم که جهان بینی و یا قالب ذهنی آکویناس رفته رفته در طی قرون و اعصار اهمیت خود را از دست داده است، پس منطقاً باید بپذیریم که در زمانی نه چندان دور افکار و نقطه نظرات امروز ما نیز به تلی از کاغذ باطله تبدیل خواهد شد. اگر سیر پیشرفت را به مثابه توالی تصاویر نوار یک فیلم در نظر بگیریم، آیا شایسته است تا کادر تصویری را که همکنون می‌بینیم به عنوان تنها تصویر این فیلم فرض کنیم؟ متفکران جدی دوران مدرنیته از همان زاویه‌ای شخصیت‌هایی چون آکویناس را ارزیابی می‌کنند که احتمالاً ما فیلمی از چارلی چاپلین را در نظر می‌گیریم. به راستی آیا آیندگان روند کنونی افکار ما را چون نمایشی پر سر و صدا و سراسر لودگی نخواهند دید؟ و آیا کلیشه های خندداری چون لیز خوردن روی پوست موز و یا به کار گرفتن احساسات و عواطف رقیقی که چاپلین در فیلم هایش به کرات استفاده کرده است هنوز هم چیزی برای گفتن به ما دارند؟ ما دوران معاصر را بزرگترین و ارزنده‌ترین مقطع تمدن بشری ارزیابی می‌کنیم. پنداری که بسیاری از مردمان تمدن‌های گذشته هم نسبت به دوران خودشان داشتند. جلوه و زیبایی دوران معاصر در سرچشمه‌های پایان ناپذیر ابتکار و نوآوری آن است. لیکن حتی چنین پویایی متلونی نیز نشانه لازم دوران‌های تاریخی بزرگ نبوده است. در میان تمدن‌هایی که عمری دراز داشتند و از نعمت ثبات و پایداری نیز بهره‌مند بودند، می‌توان از تمدن چین در آسیا و تمدن اروپا در سده‌های میانه یا قرون وسطا نام برد. هر دوی این تمدن‌ها ضمن تغذیه از پشتوانه عظیمی از سرمایه‌های فکری و منابع مادی، سرانجام به درجه‌ای از تعادل و ثبات دست یافتند که در سایه آن اندیشه ساختاری امکان پرورش، بالش و استقرار یافت، به گونه‌ای که بی سابقه بود. برای مثال منظومه کمدی الهی دانته غنی‌ترین جلوه و ظهور تخیل شاعرانه انسان را تا آن زمان به نمایش گذاشت. منظومه‌ای که ایمان تنیده شده در تار و پود آن خود بخشی لاینفک از جهانبینی زمانه‌اش بود. از طرف دیگر به جرأت می‌توان از کلیساهای عظیم آن دوران در اروپای غربی که به سبک گوتیک شهرت دارند به عنوان نخستین یادمان مشترک و جمعی بشریت یاد کرد. استعدادها و خلاقیت‌های گوناگون معماران در طراحی این کلیساها به هم پیوستند و ترکیب شدند و برای اولین بار بعد از تمدن یونان باستان بناهایی به این شکوه و عظمت بدون جبر مهمیز استبداد برپا شدند. به همین ترتیب نیز در قرون وسطا بنای اندیشه‌ای مشترک و جمعی پیریزی شد که به همان اندازه کلیساهای یاد شده عظیم و باوقار بودند. این دستگاه فکری جامد و ایستا همان فلسفه اسکولاستیک بود که بزرگترین معلم و تدوین کننده آن کسی جز توماس آکویناس نبود. زندگی و آثار آکویناس، صفحه 16. توماس آکویناس با تلفظ لاتین توماسو د آکوینو در جنوب ایتالیا در قصری در 4 مایلی شمال شهری به نام آکوینو به دنیا آمد. این قصر تاریک و افسرده هنوز هم روی تپه‌ای در بالای دهکده روکاسکا، کمی دورتر از جاده‌ای که شهر ناپل را به روم متصل می‌کند، قرار دارد. توماس هفتمین پسر کنت لاندولف آکوینو بود و به احتمال قوی شاعر غنایی و سرشناس آن دوران، یعنی رینالدو آکوینو، یکی از برادرانش بوده است. جالبتر آن که توماس برادرزاده فردریک دوم، امپراتور بی‌پروای امپراتوری مقدس رومی بود که زمانی فقط پادشاه سیسیل بود و دربارش در سیسیل پیش قراول رنسانسی زودرس و ناپخته شد. فردریک از استعدادی استثنایی برخوردار بود، توسط پاپ تکفیر شد و اما به زودی تحت عنوان جهاد علیه کفار به سرزمین‌های تحت سلطه مسلمانان یورش برد که نتیجه آن بازپسگیری بیت المقدس و الحاق آن به خطه مسیحی بود و با این روش پاپ را در عمل کیش و مات کرد. توماس 5 ساله بود که به یکی از مدارس مذهبی راهبان مسیحی واقع در مونته‌کاسینو رفت. در آنجا بود که تیزهوشی و طبیعت و فطرت مذهبیش مورد توجه قرار گرفت. اما 9 سال بعد، زمانی که عمویش فردریک راهبان آن مدرسه را به دلیل نزدیکی بیش از پیش آنان به دشمنش یعنی پاپ از مدرسه اخراج کرد، وقفه‌ای در تحصیلاتش روی داد. در این زمان بود که توماس به دانشگاه ناپل که عمویش فردریک به تازگی تأسیس کرده بود منتقل شد. متاسفانه در همین زمان بود که فردریک تصمیم به تأسیس مذهب جدیدی نیز گرفت و خودش را در مقام مسیح قرار داد و زمانی که وزیر اعظمش حاضر به پذیرش نقش پتروس قدیس نشد، او را از 2 چشم نابینا کرد و در قفسی به تماشای عام گذاشت. دانشگاه ناپل به زودی تحت حمایت فردریک دوم تبدیل به مرکزی مهم برای تدریس و تدوین دانشی نوین شد که می رفت تا سراسر اروپای قرون وسطا را در نوردد. دانش دوران کلاسیک یونان و روم باستان دوباره مورد توجه قرار گرفته بود و فاضلان و عالمان و دانشمندان از اقصی نقاط اروپا راهی ناپل شده بودند. توماس درس منطق را در محضر مرد فاضلی از اهالی ترانسیلوانیا به نام استاد مارتین آموخت و در جلسات درس و خطابه استاد دیگری به نام پیتر که از اهالی ایرلند بود، درس فلسفه طبیعی یا علوم را فرا گرفت. در واقع این استاد مارتین بود که اول بار توماس آکویناس را با رسالات ارسطو در منطق آشنا کرد، رسالاتی که نقش عمده‌ای در مبانی معرفتی قرون وسطا ایفا کردند. شأن و منزلت ارسطو عموماً مدیون نوآوری و تدوین علم منطق در قرن 4 قبل از میلاد است. کلمه منطق یا لاجیک برگرفته از کلمه یونانی لوگوس به معنی کلمه و یا زبان است که در روزگار ارسطو معنی قواعد گفتمان از آن استنباط می شد. در نظر ارسطو منطق ابزاری بود برای استدلالات فلسفی و به این معنی کاربرد آن به تمامی دیگر شاخه‌های معرفت نیز قابل تعمیم بود. غایت منطق حل و گره‌گشایی یعنی تحلیل بود. اما علم منطقی که آکویناس در قرن 13 میلادی وارث آن شد، در 1000 سالی که از تدوین آن توسط ارسطو می‌گذشت، پیشرفت چندانی نکرده بود. صورت اصلی منطق ارسطویی همانا قیاس بود که ارسطو آن را چنین توصیف می‌کرد: استدلالی که در ابتدا واقعیت‌های چندی را مفروض می‌گیرد و سپس علم و معرفت به واقعیتی دیگر را از آن استنتاج می‌کند. نمونه ساده‌ای از قیاس منطقی به این ترتیب است: همه انسان‌ها میرا یا فانی هستند. همه یونانیان انسان هستند. پس همه یونانیان میرا هستند. زمانی که این گونه استدلال منطقی با آن شکل سه‌سویه‌اش اول بار توسط ارسطو مورد استفاده قرار گرفت، بسیار مفید فهم، واقع و موجب رهایی فکر شد و باعث بسط قلمرو مألفت زمانه و دستیابی به آگاهی و شناختی تازه گردید. ساختار بنیادین منطق ارسطویی در زمان آکویناس همچنان ویژگی بی‌بدیل خود را حفظ کرد، اما روش‌های مورد استفاده آن کم کم تازگی و تراوت خود را از دست دادند و رفته رفته موجبات تهدید فکر و اندیشه را فراهم آوردند. روش برهان قیاسی برخلاف نقش آن در دوران ارسطو که ابزاری بیش نبود، وجهه آینی و حتی مقدس پیدا کرد. و بعد از آنکه این روش کاملا سبقه حکمی مقدس را پیدا کرد، دیگر کوشش و زحمتی نیز در جهت بهبود این روش انجام نشد. به زودی ذهن تیزهوش آکویناس جوان بر این روش جدل و استدلال یا قیاس چیره شد. به تدریج جوانه‌های اندیشه فلسفی در آکویناس پدیدار می‌شدند و دیری نگذشت که او متوجه کاربرد روش قیاس برای روشن و شفاف کردن افکار فلسفی خودش شد. در همین زمان بود که آکویناس به شدت تحت تاثیر سلوک فرقه دومینیکن قرار گرفت. دومینیکن‌ها فرقه‌ای روحانی و زاهدانه به شمار می‌رفتند که کمی بیش از 70 سال قبل، یعنی به سال 1215 میلادی، یک متشرع متعصب به نام دومینیک قدیس آن را تأسیس کرده بود. هدف اصلی این فرقه از بین بردن هر گونه الحاد و دگراندیشی نسبت به آرای رسمی کلیسا بود. اعضای این فرقه ردای بلند و سیاهی می پوشیدند و در آغاز تأسیس آن می بایستی که سرگردان و آواره روزی خود را از صدقه و خیرات مردم تهیه می کردند. اما بعدها این فرقه بیشتر به امر آموزش اعضایش متمایل شد. هرچند که دومینیک قدیس امر آموزش و استفاده از زیرانداز نرم را به یک اندازه نهی می کرد. تصمیم توماس آکویناس برای پیوستن به فرقه دومینیکن بهت و حیرت و بعضن آشفتگی خانواده‌اش را در پی داشت. اینان از آنجا که جملگی از استعداد درخشان و فطرت عمیقاً مذهبی او آگاه بودند، پیش از این نیز او را تشویق می‌کردند تا در صفوف خادمان کلیسای رسمی قرار گیرد. چنانکه اطمینان داشتند استعداد ذاتی او از سویی و پیشینه خانوادگیش از طرفی دیگر بدون تردید او را سرانجام در جایگاه اسقف اعظم شهر ناپل می نشاند. آنان این مقام و منزلت را برای نوه فرمانده نظامی امپراتوری مقدس رومی که حتی توماس نامش را نیز از او برگرفته بود مناسب تر می یافتند. بنابراین تصور آنکه آکویناس سرگردان و آواره در گوشه و کنار ایتالیا مشغول گدایی باشد، عکس‌العمل تندی را در خانواده‌اش در پی داشت. همان عکس‌العملی که امروزه نیز اگر پسر یک فرمانده ارشد نظامی هوای پیوستن به جمعی هیپی به سرش بزند با آن روبرو می شود. با این حال توماس در این مورد مصمم بود. او خود را تالی کسی می دید که در راه دفاع از ایمانش به همه چیز پشت کرده بود و او فرانسیس آسیسی یا قدیس فرانسیس بود که در 2 دهه پیش از آن فرقه ای را بنیان گذاشته بود که به نام او فرقه فرانسیسی نامیده می شد. فرانسیس همه زندگی خود را وقف پرستاری از زعفا و نیازمندان و بیماران کرده بود. حتی حیوانات و پرندگان نیز از دایره مراقبت و رحمت او بیرون نبودند و آنها را به همان چشمی نگاه می کرد که گویی برادرانش هستند. با آنکه این 2 تفاوت‌های عمده‌ای در هدف نهایی و قرائتشان از مذهب داشتند، زندگی معنوی توماس آکویناس همیشه ملهم از طریقت و سلوک قدیس فرانسیس آسیسی بود. با این حال توماس آکویناس غور و بررسی در جهان منطق ارسطویی را به گشت و گذار در طبیعت و گفتگو با پرندگان ترجیح می داد. توماس بدون آنکه فرصت واکنشی به خانواده‌اش بدهد، تحصیلات دانشگاهیش را نیمه تمام رها کرد و وارد فرقه دومینیکن شد. این دومینیکن جوان و تازه نفس با سری پرشور از ایده ها و مفاهیم و تفسیرهای تازه ای از میراث فلسفی ارسطو و با دلی مالامال از شوق زندگی در زهد و فقری مقدس که وقف یادگیری شده باشد، با پای پیاده راهی پاریس شد. پاریس در آن روزگار مهد علم و عالمان در سراسر خطه مسیحی بود و آرزوی توماس کسب علم و معرفت نزد بزرگترین دانش‌پژوه و مشهورترین مفسر ارسطو در آن روزگار، یعنی آلبرت ماگنوس بود. توماس 19 ساله توانست خود را تا ساحل دریاچه بولسانو در 80 مایلی شمال روم برساند. اما در همین زمان برادرانش که به خواهش مادرشان سواره به دنبال او می‌گشتند پیدایش کردند و دست بسته به قصر خانوادگی در روکاسکا بازگرداندند. توماس در یکی از برج‌های قصر زندانی شد. پدرش برای به راه آوردن او پیشنهاد کرد تا او را به منصب ریاست صومعه مونت کاسینو بگمارد. در این زمان دوباره این صومعه توسط فردریک دوم بازسازی شده و به راه افتاده بود، اما اینک راهبان آن چندان اقتدایی به پاپ نداشتند. اما توماس علاقه‌ای به مدیریت مدرسه دوران کودکیش نداشت. خانواده آکوینو دیگر از دست این فرزند یک دنده که با لجاجت آرزوی قدیس شدن در سر می پروراند که به زعم آنان از نظر اجتماعی در مرتبه پایینی قرار داشت کاملا مستأصل شده بودند. مادرش که اصل و نسب فرانسوی داشت سرانجام راه حلی فرانسوی به ذهنش رسید و در شب زمستانی سردی دختر روستایی جوانی را به زندان توماس راهنمایی کرد. بنا به روایات زمانی که دختر روستایی وارد اتاق شد، توماس مشغول برافروختن آتشی در کف سلولش بود. توماس نگاهی به بالا انداخت و به ناگاه از میان شعله آتش نگاهش به چیزی شبهگونه افتاد. بیدرنگ این حس در او قوت گرفت که چشمانش در صدد گمراه کردن او برآمدند. آنچه او میدید دختری جوان نبود که با پوششی نیمه برهنه آماده معاشقه گرم و تسلیم خود به او باشد، بلکه شبهی بود آکنده از هوس و شهوت که به جادویی شیطانی در مقابل او ظاهر شده بود. توماس به سرعت دسته هیزم مشتعل را به سوی دختر پرتاب کرد. شبح یک بار ناپدید شد و فریاد کشان از پلکان گریخت تا مگر جامعه آتش افروز و فتنه انگیزش بیش از آنچه پیشبینی شده بود آتش به پا نکند. توماس در خلسه و وجدی زائد الوصف از پیروزی بر این شبح شهوانی دسته هیزم مشتعل را دوباره به دست گرفت و این بار علامتی بر دیوار سلولش کشید. بنابر روایات آن علامت نشان صلیب بود. در یک سالی که توماس در برج قصر پدری زندانی بود، به مطالعه انجیل و قور و بررسی در رسالات مابعد و طبیعه ارسطو پرداخت. مابعد و طبیعه عنوان حدود یک دوجین رسالات کوتاه بود که در آنها ارسطو به مسائلی چون شناخت هستی و وجود و مباحثی چون طبیعت و ماهیت غایی چیزها پرداخته بود. واژه مابعد و طبیعه یا متافیزیک که تقریباً مرادف واژه فلسفه شده است، واژه‌ای از یونانی باستان است به معنی فراتر از فیزیک. سعی ارسطو در این رسالات معطوف به کشف شرایطی است که در مورد تمامی موجودات صادق باشد. معروف است که ارسطو می‌پرسد جوهر چیست؟ و در ادامه باب مبحثی را در تشریح تفاوت جوهر و ذات و یا ماده و صورت باز می کند. ارسطو مخالف این دیدگاه افلاطون بود که ماده جهان شکل و هویت خاص خود را از صور مجرد عالم مثل اخذ می کند. عالمی که در نظر افلاطون تمامی صورتها و شکلهای ذهنی و انتزاعی در آن جای گرفته بودند. بلکه در نظر ارسطو شکل و صورت هر چیز از بسیاری جهات به اندازه جوهر یا ماده آن مشخص و غیر انتزاعی بود. صورت ذات آن تلقی می شد. ارسطو در بخش‌های آخر کتاب مابعد و طبیعه به مبحث الهیات می پردازد و درباره رابطه میان علتها در طبیعت نظرات قابل توجهی را به تحریر در می آورد. ارسطو می پرسد که علت پدیده ها چیست و آنگاه ادامه می دهد که علت این علت چیست و قص الهازا. به این ترتیب با عقب رفتن در سلسله مراتب علت و معلول ها نهایتاً به علت غایی می رسد. علتی که به عنوان محرک اول از دیگر محرک ها بی نیاز و خود بی حرکت باشد. ارسطو این علت غایی یا محرک اول را با خدا یکی می گیرد. چنین استدلالی برای کلیسای مسیحی کاملا قابل قبول بود و اثبات وجود خدا با بهره‌گیری از منطق ارسطویی برای مسیحیت پشتوانه‌ای فلسفی و در نتیجه احترامی روشنفکرانه تدارک دید. به این ترتیب بود که تکه پاره های این چنینی از اندیشه های ارسطو و بعضن افلاطون توانستند در طی قرون سیاه جهالتی که سراسر اروپا را فرا گرفته بود جان به سلامت برند. این بقایا با جذب شدن تدریجی در شریعت و دیگر آموزه های مسیحیت در میان جماعات مسیحی پراکنده از گزند روزگار حفظ شدند. تا اینکه سرانجام همین بقایا به تفکر غالب در اروپای صده های میانه تبدیل شدند. هرچند که آرای فلسفی ارسطو و یا افلاطون کوچکترین اشاره‌ای به مسیح و مسیحیت ندارند، چرا که هر دوی آنها بیش از 300 سال قبل از تولد مسیح دار فانی را ودا کرده بودند، با این حال هیچ کدام اینها دلیل نامربوط تلقی شدن اندیشه های این دو در مسیحیت قرون وسطا نگشت. البته همانطور که بعداً خواهیم دید، سرانجام همین موضوع مباحثی چون اثبات وجود خدا با منطق ارسطویی را در معرض پرسش‌های عدیده‌ای قرار داد، مانند اینکه دقیقاً وجود کدام و چگونه خدایی با این منطق به اثبات می‌رسد. آکویناس جوان که در تنهایی روزهای زندانش حریصانه مشغول بلعیدن کتاب مابعد و طبیعه ارسطو بود، نیز وقعی به تفاوت خدای ارسطو و خدای مسیحیت که خود صمیمانه او را می‌پرستید نگذاشت. آنچه بیش از هر چیز آکویناس را مجذوب می‌کرد، همان هوش و ذکاوت بیمانند ارسطو بود و اینکه او به دنبال کشف طبیعت غایی چیزها بود و نیز موفق شده بود وجود خدا را به اثبات برساند. مباحث فلسفی از این دست توشه کافی برای ذهن پویا و در حال شکوفایی آکویناس فراهم کرد. اما هر چیز خوبی سرانجام به پایان می رسد. گویی بنا نبود تا آرامش آکویناس در زندان همیشگی و ابدی باشد. سرانجام خواهرش نقشه‌ای برای فرار او از زندان ریخت و در این امر برخی از برادرانش هم که اینک با او همدلی بیشتری یافته بودند به او کمک کردند. ای کاش می دانستیم که آیا رونالدو شاعر هم در این مهم شرکت داشته یا نه، اما متاسفانه هیچ مدرکی دال بر شرکت او در این قضیه در دست نیست. شبی دیر وقت خواهر توماس به همراه برادرانش مخفیانه وارد برج شدند و توماس را درون سبدی از بالای برج به پایین فرستادند. هنوز صبح نشده توماس بار دیگر در مسیر پاریس بود، با این تفاوت که این بار خود را در میان انبوه زائرین، شوالیه ها، مسافرین عادی و دورگرد هایی که راهی پاریس بودند مخفی کرد تا دوباره شناخته نشود. توماس دشت های لومباردی را پشت سر گذاشت و بعد از عبور از کوه های آلپ و کشتزارهای بورگاندی، یعنی بعد از طی مسافتی نزدیک به 1000 مایل پای پیاده به پاریس رسید. در پاریس خبردار شد که آلبرت ماگنوس در شهر کلن آلمان به تدریس مشغول است. توماس بعد از طی 300 مایل دیگر به شهر کلن رسید. آلبرت ماگنوس اصلاً اهل سواب، ناحیه‌ای در جنوب غربی آلمان بود و کلاس‌های درسش نقش بسزایی در احیای علاقه دانشجویان به فلسفه و اندیشه ارسطو ایفا می‌کرد. او در سال 1931، یعنی قرنها بعد از وفاتش، از طرف کلیسای کاتولیک در زمره مقدسین قرار گرفت و امروزه به نام قدیس آلبرت کبیر نقش قدیس محافظ دانشمندان علوم طبیعی را که همواره محتاج یاری و حمایت برای پرهیز از آلودگی به عقاید کفرآمیزند به عهده دارد. اتهامی که دامن هر پیشرفت بزرگ علمی را در یکی از مراحل گرفته است. آلبرت ماگنوس به زودی تحت تأثیر نبوغ شاگرد غیر متعارف 20 سالش که از جنوب ایتالیا برای شرکت در کلاس‌های درسش به آنجا آمده بود قرار گرفت. اینک توماس آکویناس به نابغه ای عجیب و غریب تبدیل شده بود، در عین حال که این توانایی را داشت تا پیچیده ترین نظریات را در قالبی همه فهم ارائه دهد، اما از بیان احساسات درونیش عاجز بود، سوای استفاده از هیزومی مشتعل برای ابراز احساساتش. با چشمان درشتش که به چشمان گاو بی‌شباهت نبودند، استغاثه کنان به همشاگردی‌های خشنی که بی‌محابا در پی آزار او، البته از فاصله ای امن بودند، خیره می‌شد. دیری نگذشت که همدرسانش به او گاو کودن خطاب می‌کردند، اما با این حال مشهور است که آلبرت ماگنوس ملامت کنان به آزاردهندگان آکویناس گوشزد کرده بود که سخن مرا به یاد داشته باشید، روزی نعره این گاو در سراسر خطه مسیحیت خواهد پیچید. این داستان نمونه ای از داستان سرایی های سطحی است که به خصوص هنگام نوشتن سرگذشت آن دست از اولیا که مطلب قابلی درباره ایشان نمی‌شد گفت ذکر می‌شد. با این حال این گفته تاییدی است بر هیبت و رفتار زمخت آکویناس. سرانجام آلبرت ماگنوس به پاریس بازگشت و توماس نیز به همراه او راهی پاریس شد. در آن زمان دانشگاه پاریس نه تنها در صدر مراکز آموزش عالی اروپا قرار داشت، بلکه این دانشگاه از آزادی منحصر به فردی در تمامی اروپای سده‌های میانه نیز بهره‌مند بود. دانشجویان و اساتید دانشگاه پاریس اسمن وابسته به نهادی روحانیون مسیحی بودند و در نتیجه نسبت به مقامات و قدرت مدنی، یعنی غیر مذهبی، جوابگو نبودند. در این حال به سبب حکمی قانونی از حیطه نفوذ اسقف شهر پاریس نیز برکنار مانده، تنها مستقیماً به شخص پاپ پاسخگو بودند. در روزگاری که ارسال یک نامه معمولی به روم بیش از 2 هفته به درازا می کشید، بعد فاصله دست دانشجویان و هیئت مدرسین دانشگاه را تا حدود زیادی باز می گذاشت. یک قرن بعد، فرانسوا ویلون شاعر که در دوران دانشجوییش در پاریس فردی را به قتل رسانده بود، با استفاده از همین وضعیت موفق شد تا از چوبه اعدام خلاص شود. اما در زمان آکویناس آنچه موجب تشویش خاطر می شد، نه روحیه خشن افراد بلکه اشاعه عقاید جدید بود. در آن روزگار، همانطور که هنوز همچنین است، محله لاتین های پاریس یعنی کارتیه لاتن در تب و تاب وفور عقاید و نظریات بدیع و نوع می سوخت. عقایدی که کمتر کسی می توانست به حقانیت آنها ایمان بیاورد و بسیاری حتی از فهم آن نیز عاجز بودند. پس از ساختارگرایی قرن 13 میلادی در واقع موجب رجوع دوباره به معارف کلاسیک و بررسی مجدد فرهنگ یونانی بالاخص آثار فلسفی ارسطو بود. آثاری که تا پیش از آن بسیاری از آن بی اطلاع بودند. معاصر فلسفی و دیگر معارف یونان و روم باستان بعد از سقوط امپراتوری روم پراکنده شده بودند و تنها بخشی ناچیز از تعالیم اندیشمندانی چون افلاطون و ارسطو نجات پیدا کردند. بسیاری از نسخ خطی باستانی یا پراکنده و نهایتاً زیر خروارها خاک مدفون گشته و یا اصلاً به دست نااهلان به نابودی کشیده شدند. در قرن 5 میلادی کتب و دست‌نوشته‌های ارسطو توسط مسیحیان نستوری به زبان سوری از مشتقات باستانی زبان آرامی که در سوریه آن زمان مرسوم بوده است برگردانده شد. پاورقی مسیحیان نستوری فرقه‌ای از مسیحیان که در آسیای صغیر و سوریه زندگی می‌کردند. آنها معتقد بودند که وجهه الهی و انسانی عیسی مسیح مستقل از هم بوده و در واقع 2 شخص بودند که در یک بدن جای داشتند. ادامه متن. طی قرون بعد این کتب به زبان‌های عبری و عربی ترجمه شدند. در قرن 12 میلادی ابن رشد اندیشمند بزرگ جهان اسلام از طریق ترجمه‌های عربی با آثار فلسفی ارسطو آشنا شد. ابن رشد که نام کاملش ابوالولید محمد ابن احمد ابن محمد ابن رشد است، در شهر قرطبه اسپانیای تحت استیلای مسلمانان به کار قضاوت مشغول بود و همانند دیگر دانشمندان به نام روزگارش در علم طب و فلسفه نیز از بزرگان به شمار می‌رفت. بعد از آنکه به سمت پزشک مخصوص خلیفه قرطبه انتخاب شد، به تشویق خلیفه در شرح و تفسیر آرای ارسطو کتاب‌های چندی تألیف کرد. بعدها این مجموعه به زبان لاتین بازگردانده شد. زبان لاتین زبان بین المللی و مشترک اروپاییان اهل فکر به شمار می رفت. زبانی که آنچنان انسجام فرهنگی برای آن قاره به همراه داشت که امروزه مورد غبطه ماست. ادامه از صفحه 28. نشر و ترویج رسالات ابن رشد در اروپا اهل فکر را بار دیگر متوجه اندیشه های ارسطو کرد. اندیشه هایی که جانمایه و رویکرد علمیشان این بار همسو با فرایند توسعه و بست فکری بود که می رفت تا اروپای سده های میانه را برای همیشه متحول کند. فئودالیسم رو به انحطاط گذاشته بود و اروپا شاهد روند روبرشت گسترش شهرها و شهرنشینانی بود که نگرشی تازه و نو به جهان اطرافشان پیدا می کردند. این اولین گفتمان بین مسیحیت و اندیشه یونانی نبود. 800 سال پیش از آن نیز به همت آگوستین قدیس گفتمان مشابهی منجر به پذیرش ایده های چندی از افلاطون و جذب آنها در جهانبینی مسیحی شده بود. اما آن ایده ها تنها تاییدی بودند بر جهانبینی دنیاگریز مسیحیت. جهانبینی که جهان را به مثابه صحنه نمایشی تصویر می کرد که بر روی آن تنها درامی از کشمکش های معنوی در حال اجراست. حقیقت مطلق در بلندای جهان ایده های ناب جای داشت و باقی در بهترین حالت جملگی پریشانی و آشفتگی بود و در بدترین حالت بندگی و بردگی بود که به لعنت ابدی منتهی می شد. این نوع نگاه ممکن است مناسب حال جوامع فئودال که شیوه غالب تولید در آنها کشاورزی بود باشد. اما شهرنشینان نیازمند آنچنان نگاهی بودند که فعالانه به فهم آنها از جهان اطرافشان یاری رساند تا بلکه موفق شوند برای مشکلاتی که ملازمه زندگی شهرنشینی بود راه حلی پیدا کنند. مثلا مشکل فاضلاب از اهم مشکلات آنان بود. رویکرد علمی ارسطو به رفع این گونه مشکلات زمانه یاری می‌رساند. جهان صده‌های میانه از خوابی سنگین بیدار می‌شد و تلیعه پیشرفت‌هایی در زمینه‌های فناوری پیدا شده بود، مانند پیدایی نوعی فاضلاب روباز. اندیشه مسیحی برای اول بار در تاریخ با پدیده توضیح علمی سازوکار و چند و چون جهان مواجه شد. به تدریج هیبت ناسازگار عقلانیت در حوزه‌ای که تا آن زمان ملک مطلق تأملات رازآمیز بود سربلند می کرد. در مواجهه با ناپاکی و کثافت زائد الوصفی که محیط زندگی را فرا گرفته بود، برخی در گوشه‌ای به مراقبه و مکاشفه حقیقت ماورایی مشغول بودند و برخی آستین‌ها را بالا زده به کندن زمین برای احداث سیستم فاضلاب مشغول شدند. به زودی این تغییر در نوع نگاه دگرگونی‌های مشابهی در دیگر حوزه‌های زندگی را به دنبال آورد. به طور مثال، احیای روش‌ها و قوانین روم باستان در محاکم قضایی آن روزگار این دگرگونی بنیادی را به همراه آورد که می‌بایستی درباره وقوع جرم تحقیقات لازم به عمل آید، نه اینکه متهم را برای کشف حقیقت به انواع گوناگون شکنجه کنند. یکی از شکنجه‌های معمول چهارپایه در حال غرق شدن بود. در صورتی که قبل از غرق شدن متهم به جرم خود اعتراف می‌کرد، به دار آویخته می‌شد و اگر بخت برگشته‌ای در آب غرق می‌شد و بعدها بیگناهیش به اثبات می‌رسید، روان پاکش در بهشت جای می‌گرفت. در یکی از بزنگاه‌های بسیار نادر در تاریخ بشریت اینطور به نظر می‌رسید که عنصر عقلانیت راه خود را برای نمود هر چه بیشتر در امور زندگی باز می‌کند. سپید دم رنسانس و تولدی دوباره بر فراز اروپا گسترده شده بود. اینکه این رنسانس در آن زمان به وقوع نپیوست خود حدیثی دیگر است. توماس آکویناس در این دیرکرد نقش بسزایی داشت. او موفق شد تا میان مسیحیت و فلسفه ارسطو وحدتی به وجود بیاورد و فلسفه ارسطو را با انجیل هماهنگ کرد و به این طریق پدیده اجتناب ناپذیر تحول بنیادی در اندیشه اروپایی را به تعویق انداخت. بعدها نیز در قرن 14 میلادی این تحول بار دیگر با شیوع دامنگیر بیماری مرگ سیاه یا همان طاعون در سراسر اروپا به تعویق افتاد. بیماری که کشته‌های بیشمار بر جای گذاشت و به تبع آن اندیشه‌های نوین را نیز به دیار نیستی رهنمون شد. زمانی که آکویناس در رکاب آلبرت ماگنوس وارد پاریس شد، در محله لاتین سکنا گزید. نام این محله برگرفته از زبانی است که در کوچه پس کوچه‌های آن مورد استفاده اجتماع بین‌المللی دانشجویان و طلبه‌ها بود. اینطور که از قراین پیداست، آکویناس در کالج ژاکوبن‌ها یعنی دومینیکن‌های فرانسوی در خیابان سن ژاک منزل داشت که در آن زمان خیابان اصلی محله لاتین محسوب می‌شد. بعد از اتمام تحصیل با درجه کارشناسی، آکویناس که حالا 30 سال داشت، اجازه پیدا کرد تا به امر تدریس مشغول شود. جوان بلند قامت دیروز حالا کاملاً تغییر شکل داده بود. زیر نگاه خیره گاوگونه‌اش ریش سیاه انبوهی داشت و موهای بالای سرش کاملا ریخته بود. شرح حال نویسان از او به عنوان مردی ریاضتکش که زندگی ساده و زاهدانه‌ای داشته و در خورد و خوراک به غایت صرفه‌جو بوده است یاد کردند. با این حال در بسیاری از نوشته‌ها به شکم بزرگ او نیز اشاره شده است. من این معما را این طور برای خودم حل می‌کنم که احتمالاً پرخوری او با حواس پرتی همراه بوده است. آکویناس علی‌رغم کنارگیری از جامعه و ظاهر نازیبایش به زودی محبوب دانشجویانش شد و جمعیت فراوانی برای حضور در کلاس‌های درس و خطابه‌اش گرد آمدند. آکویناس اینک اندیشمندی بود که نه تنها بر آموزه‌ها و تعالیم ارسطو احاطه کامل داشت، بلکه قادر بود تا غامض‌ترین نظریات ارسطو را به شکلی همه فهم تعبیر و تفسیر کند، به طوری که با تعالیم مسیحیت در تضاد قرار نگیرد و برای همگان قابل استفاده باشد. اما اندیشه فلسفی ارسطو نزد ارباب محافظه‌کار کلیسا ارج و قربی نداشت. تا قبل از ورود آکویناس به پاریس، آرای فلسفی ارسطو به سبب گمراه کردن مؤمنان حداقل 4 بار توسط متولیان تفکر رسمی تکفیر شده بود. این قضیه تا آنجا بالا گرفت که به دستور پاپ گریگوری نهم، هیئتی در سال 1231 میلادی متصدی پالایش و تصفیه هر گونه استدلال عقلی در آثار ارسطو شد. آکویناس مزایای بسیاری به خرج داد تا وارد منازعه با تفکر رسمی ارباب کلیسا نشود. بنابر قرائت آکویناس از اندیشه ارسطویی، اینک الهیات می توانست تبدیل به علم شود. او می خواست میان علم و ایمان پیوندی پدید آورد. اینک این امکان مهیا شده بود تا با تکیه بر اصول اولیه بدیهی از طرفی و حقایقی که توسط وحی الهی آشکار شده اند از طرف دیگر، بنای معرفت را بر مبنای اصول عقلانی برپا کرد. 4 قرن بعدتر اسپینوزا تمامی فلسفه خود را با الهام از همین طرح پیگریزی کرد. با این حال هنوز موضوع مورد مناقشه‌ای بود که آکویناس نمی‌توانست از آن تبری جوید و آن اختلافی بود که بین مسئولین دانشگاه و گروه دومینیکن‌ها به وجود آمده بود. رؤسای دانشگاه به این خواسته گروه تازه تأسیس دومینیکن‌ها که می‌خواستند مانند دیگر گروه‌های دانشگاهی از گردن گذاشتن به قوانین مدنی معاف باشند، وقعی نمی‌گذاشتند و با آن مخالفت می‌کردند. از نظر مسئولین، گروه بینوا و تهی‌دست دومینیکن‌ها با آن خرقه سیاهشان چیزی بیش از گدایان و آوارگان مجاز نبودند. دومینیکن‌ها نیز در پاسخ به بی‌تفاوتی مسئولین از به رسمیت شناختن اختیارات رؤسای دانشگاه سر باز زدند و بر این خواسته خود پافشاری کردند که قانوناً می‌بایستی از تمام حقوق و آزادی‌های دیگر گروه‌های دانشگاهی، یعنی معاف بودن از اختیارات قضایی مقامات مدنی، بهره‌مند باشند. اوج این مناقشه همزمان با انتصاب توماس آکویناس به کرسی استادی فلسفه دانشگاه پاریس در سال 1275 میلادی بود. آن دست از دانشگاهیان که از موضع دانشگاه در مقابل دومینیکن‌ها دفاع می‌کردند، از به رسمیت شناختن انتصاب این دومینیکن سر باز زدند و نزد پاپ شکایت کردند. در این حال که دومینیکن‌ها دنیاگریزی را موعظه می‌کردند، اما در مواجهه با چالش‌های دنیوی، به خصوص سیاست کاملاً دنیوی شده کلیسا، چندان هم بی‌دست و پا و بی‌کفایت نبودند. آنها قبل از ورود به نزاعی رسمی با دانشگاه پاریس، دوراندیشانه احتیاط‌های لازم را به جا آورده بودند. از همه مهمتر این مهم را به انجام رساندند که در شورای رسیدگی به حل اختلافات توانستند اعمال نفوذ کنند تا جایی که نهایتاً پاپ رأی را به نفع جمعیت دومینیکن‌ها صادر کرد. انتصاب آکویناس به تایید رسید و در نتیجه این پیروزی دومینیکن‌ها احترام خاصی در تمامی دانشگاه‌ها و محاکم قضایی سراسر اروپا به دست آوردند. آکویناس ضمن پرداختن به امر تدریس، نگارش و تدوین کتابی را دنبال می کرد که کمی بعد از اتمام دوره دانشگاهیش شروع کرده بود. عنوان این کتاب خلاصه ای از استدلالات بر علیه بیدینان بود که نه تنها حاوی نقص ترین مباحث فلسفی اوست، بلکه شامل قطعات بلندی در اثبات این مدعا به کلیسای کاتولیک است که فلسفه حقیقی خارج از دسترسی و فهم بشری است. این موضع فلسفی که حقیقت ناب فلسفی را در واقع غیر قابل ادراک توصیف می کند، ریشه در سنتی دیرینه دارد که حتی تا دوران معاصر نیز ادامه یافته است. ویتگنشتاین بر این امر پای فشاری می کرد که حقیقت فلسفی آنچنان دور از فهم بشری است که حتی نمی بایستی درباره آن حرف زد. کتاب خلاصه ای از استدلالات بر علیه بیدینان در واقع کتابی دایره المعارف گونه است که در آن اندیشه های ارسطو با الهیات کلیسای کاتولیک درآمیخته است. همانطور که 800 سال پیش از آن آگوستین قدیس همین کار را با دیدگاه افلاطون انجام داد. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، حتی پیش از آن که آکویناس تحلیل و تفسیر بلند بالا و بسیط خود را از آراء ارسطو و نسبت آن با الهیات مسیحی ارائه کند، الهیات مسیحی در اثر بازیافت فرهنگ یونان باستان تحت فشاری روزافزون بود، فرهنگی که بر روش علمی و عقلانیت تأکیدی خاص داشت. در واقع می توان گفت که بقا و پایداری الهیات مسیحی بدون خدمات ارزنده آکویناس احتمالاً ناممکن می بود. کتاب خلاصه ای از استدلالات بر علیه بیدینان کتابی فلسفی است که هدفی صراحتاً غیر فلسفی را دنبال می کند. دغدغه غایی آکویناس در این کتاب استفاده از براهین فلسفی برای آشکار کردن حقیقت نهفته در ایمان مسیحی است. مخاطب استدلالات او غیر مسیحیان اهل فکر بودند. البته باور زمانه بر این بود که نژاد غیر مسیحیان اهل فکر در اروپا به کلی منقرض شده است و اگر هم در جایی عکس این موضوع صادق بود، با مهمیز تفتیش عقاید و محاکمات آنچنانی به استقبال آنها می رفتند تا مطمئن شوند که دیگر کسی از این قماش زنده نمی ماند. پس مخاطبان آکویناس چه کسانی بودند؟ نظر غالب بر این است که مخاطب فرضی او مسلمانان روشنفکر و اهل فکر بودند. احتمالاً می‌پنداشتند که چنین مخاطبی در مواجهه با صدها صفحه دلایل اقناع کننده در باب حقانیت مسیحیت چاره‌ای جز رها کردن اسلام و گرویدن به دین مسیح ندارد. حالا اینکه چه تعداد از روشنفکران مسلمان از این طریق از دین خود برگشتند و مسیحی شدند کسی نمی‌داند. ممکن است هدفی که آکویناس دنبال می کند مورد اطمینان ما نباشد، اما باید اذعان داشت که استدلالات فلسفی او در سطح بالایی هستند. روش او منطقی و روان است که قدم به قدم به مقصود می رسد، روشی که در واقع انعکاسی از دیالوگ های افلاطون و آثار ارسطو است. آکویناس در اینجا از دانسته هایی پیش پا افتاده شروع می کند و خواننده را قدم به قدم به نتایجی بس شگرف رهنمون می شود. به طور مثال بحث او در باب خرد را در نظر بگیریم. او میگوید که خرد را میتوان مثلا در حوزه عملی مانند کسب و معاش به دست آورد. در اینجا خرد وسیله است برای نیل به هدفی خاص، تحصیل ثروت. اما تمامی این گونه اهداف خاص خود زیرمجموعی از هدف غایی در عالم هستی است و این هدف چیزی جز حقیقت غایی که همانا نیکی و خیر است نیست. بنابراین متعالی ترین شکل خرد ما را در جهت درک این هدف غایی رهنمون خواهد شد و آن چیزی نیست جز اراده خدا. آن دسته از اندیشمندان که قائل به نیکی ذاتی این هدف غایی نیستند، این شیوه استدلال را بر نمیتابند و آن را ناقص مییابند. اما با همه این اوصاف نمیتوان نقش راه برنده منطق را در این شیوه استدلال کتمان کرد، شیوه‌ای که آکویناس از آموزه های ارسطو اقتباس کرده بود. بنا به نظر آکویناس چنین شیوه آگاهاننده‌ای همیشه ما را به سوی خدا رهنمون می شود. اما در این حال بر این موضوع نیز واقف است که استدلال و منطق تنها ما را تا منزلی از منزلها هدایت می کند. مثلا ما می توانیم با تکیه بر ابزار استدلال و منطق وجود خدا را اثبات کنیم و یا دلایل محکمی در تایید نامیرا بودن و جاودانگی روح ارائه دهیم. اما با این ابزار نمی توانیم وجود روز قیامت و یا روح القدس را اثبات کنیم. اثبات وجود مفاهیمی از این دست تنها از طریق قبول و اعتقاد به وحی میسر است که خود تابعی از ایمان مذهبی است. آکویناس در اینجا برای فرق گذاری بین حوزه های عقل و ایمان دست به تلاشی طاقت فرسا می زند. حقیقتی که به کمک عقل کشف شده است هرگز ناقض حقیقت ایمانی نخواهد بود و به طریق اولا حقیقت ایمانی و آنچه از طریق وحی استنباط شده است همیشه در راستای حقایقی هستند که از طریق عقل به آن رسیده ایم. خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق استدلالات آکویناس در باب کشف حقیقت از طریق عقل می باشد و تنها زمانی که به نتیجه معقول می رسند تنها آنگاه به همسویی آنها با ایمان اشاره دارد. آکویناس با این نوع دستبندی موشکافانه با استفاده از روش ارسطو راه را برای تحقیقات علمی مستقل از آموزه های کلیسایی گشود و در این حال بر این امر پافشاری داشت که نتیجه این گونه تفحصات علمی لاجرم با بنیانهای ایمان مسیحی همخوانی دارند. به این ترتیب آکویناس برای علم و ایمان در راه وصول به شناخت حقیقی مشارکتی و سهمی یکسان قائل می شود، اما این تساوی توهمی بیش نیست. مدت‌های مدیدی از این واقعیت می‌گذشت که کلیسا از خان رنگارنگ علم بهره‌ها جسته و از جمله دانش و منطق ارسطویی را جمعاً بلعیده بود و یا حداقل از پاره‌های استخوان‌های فلسفه ارسطویی که از قرون سیاه اروپای غربی جان به سلامت برده بودند ارتزاق کرده بود. علم ارسطویی خود اینک به بخشی لاینفک از ایمان تبدیل شده بود. باور رسمی بر این بود که جهان از خاک و هوا و آتش و آب تشکیل شده است و زمین در مرکز کائنات قرار دارد و یا یک جسم سنگین زودتر از اجسام سبکتر به زمین می رسد. ارسطو نوشته بود که قواعدی از این دست جملگی درستند. پس در درستی این قواعد چون و چرایی راه نداشت. حتی زمانی که هر کس می توانست با انداختن همزمان یک کتاب و یک مداد به چشم خود ببیند که هر دو همزمان به زمین می رسند. مشکل اصلی در شیوه استدلال آکویناس زمانی به منصه ظهور می رسید که کاربرد استدلال ارسطویی را در علمی که خود پرورنده آن بود در نظر گیریم. در اینجاست که معارضه عقل و ایمان شروع می شود، اما در آن زمان مشکلاتی از این دست نادیده گرفته می شد و به مدت نزدیک به 300 سال کسی در این موارد ننوشت و نگفت. اما سه قرن بعد با ظهور دانشمندانی چون کوپرنیک و گالیله این معارضه علنی شد. کوپرنیک در واقع با استفاده از قضایای ریاضیات و هندسه در صدد برآمد تا نشان دهد که این سیارات هستند که به دور خورشید می‌گردند و نه به عکس. تکیه گالیله بر روش تجربی نیز در واقع مصداق روش عقلانی در حوزه دانش عملی بود. خود ارسطو به احتمال قریب به یقین چنین یافته‌هایی را نتیجه گسترش و تکامل منطقی تلقی می‌کرد که خودش بانی آن بود. ارسطو هرگز بر آن نبود تا علمی که تدوین کرده بود ایستا بماند و در دام جزمندیشی گرفتار آید. او به درستی آن را فرایندی به هم پیوسته از پژوهش و تحقیق می دانست و تنها نشان ویژه دائمی آن همان روش آن بود و لا غیر. اگر کلیسا نیز موفق می شد بین روش ارسطو یعنی استدلالات عقلی، منطق و طبقه بندی و یافته های او تمایز قائل شود، هیچگاه از در دشمنی با علم در نمی آمد. در این صورت کمبودهای یافته های علمی ارسطو به عنوان محدودیت هایی که لازمی زمانش بوده ارزیابی می شد، درست مانند پوششی که به تن می کرد و یا کافرکیش بودن او. بهترین مثال این موضوع معارضه است که در واقع هیچگاه بروز نکرد. در آثار ارسطو اشاره‌ای به فعالیت تجاری نشده است و درست به همین جهت ظهور سیستم‌های بانکی تجاری و بازرگانی در قرن 13 میلادی کوچکترین منافاتی با اساس دیانت مسیحی پیدا نکرد. به جز فرمانی که در انجیل در نهی ربا آمده است که آن هم بدون آن که کسی به روی خودش بیاورد نادیده گرفته شد. ارسطو هیچ اظهار رسمی در باب حسابداری و یا نرخ بهره وام‌ها و غیره نداشته است و دقیقاً به همین دلیل دانش مالی بدون هیچ مانع مهمی تدوین و اشاعه یافت تا جایی که برای تمدن اروپایی و البته به خصوص برای بانکدارها موجب سودهای فراوان شد. اما برگردیم به کتاب خلاصه‌ای از استدلالات علیه بیدینان. بعد از آنکه آکویناس زمینه را برای حضور استدلالات عقلی هموار کرد، دست به کاری بس مهم و بنیادین زد و آن چیزی نبود جز کاربرد آن گونه استدلال برای اثبات وجود خدا. امروزه وجود خدا از موضوعاتی به شمار می رود که ما آن را خارج از حیطه استدلالات عقلی قرار می دهیم. از دو حال خارج نیست، یا از نظر ما وجود خدا از بدیهیات است و این باور ریشه در ایمان مذهبی دارد و یا اینکه اصلا منکر این موضوع بوده و همه را صرفاً داستان سرایی تلقی می‌کنیم. هر اندازه هم استدلالات مربوط بر له یا علیه این یا آن باور منسجم و مستحکم باشد، در تغییر نظر مخالف آن چندان کارایی ندارد. به عبارت دیگر امروز ما مقولاتی چون وجود خدا و یا فناناپذیر بودن روح را متعلق به حوزه مکاشفه و وحی و الهام می دانیم. در اینجا آنچه از منظر فلسفی اهمیت دارد همانا شرح و تصویری است که آکویناس از این دو مقوله یعنی عقلانیت و وحی به دست می دهد و نه کاربرد نادرست آنها. همانطور که قبلا نیز دیدیم، در فلسفه مدرن نیز مقولاتی به غایت مشابه این دو به چشم می‌خورد. به گفته ویتگنشتاین، در آنجایی که نتوان سخن گفت، باید سکوت اختیار کرد. یا به عبارت دیگر، هر حقیقت تام و کاملی به فرض آن که وجود هم داشته باشد، آنچنان از حیطه اثبات عقلی به دور است که ما حتی نمی‌توانیم راجع به آن صحبت کنیم. شاید بهتر باشد که ما نیز در رابطه با استدلالات عقلی آکویناس در باب اثبات وجود خدا موضع مشابهی اتخاذ کنیم. آنچه از آکویناس برای ما جالب است همانا شکل و فرم و چگونگی پیشبرد استدلالاتش است و نه لزوماً استنتاجات او. این گفته ما از هانی که در قید معنی ظاهری مفاهیم هستند را دوچار بدگمانی می کند، چنین نگرشی می تواند به استنتاجات خطرناکی منتهی شود. نحوه استدلال مثلا یک نژاد پرست می تواند برتر از ادله ما که فارغ از تعصبات میهنی هستیم باشد، اما این موضوع به هیچ وجه نافی مهمل بودن نتیجه بحث او نیست. مباحث مربوط به اثبات وجود خدا ممکن است امروز در غرب چندان مطرح نباشد، ولیکن شکل و فرم آن کماکان در کمال قدرت به حیات خود ادامه می دهد. در واقع همانطور که بعداً نیز خواهیم دید، دانشمندان معاصر نیز با بهره‌گیری از چنین فرمی در مباحثه به اثبات وجود جهان هستی دست می زنند. جالب آن است که آکویناس شروع بحثش را با رد اثباتی شروع می کند که از نظر بسیاری از معاصرینش قوی ترین برهان و حجت در اثبات وجود خدا بود. این اثبات به نام برهان هستی شناسی مشهور بود و حدود 100 سال قبل از تولد آکویناس ساخته و پرداخته شده بود. برهان هستی شناسی اولین بار توسط زاهدی فرهیخته به نام آنسلم قدیس ارائه شد. آنسلم قدیس راهب ایتالیایی بود که بعدها در زمان سلطنت ویلیام روفوس به اسقفی اعظم کانتربوری ارتقای مقام یافت. در همان زمان بر سر جام باده مورد استفاده در مراسم عشای ربانی با پادشاه به مجادله سختی برمیخیزد که منجر به تبعیدش می شود. بعدها در زمان سلطنت هنری اول به خواهش پادشاه به انگلستان باز می گردد. اما بین آن دو نیز دعوی و اختلاف بالا می گیرد و حکم تبعیدش دوباره صادر می شود. اینطور که از قرائن پیداست، آنسلم در جدل مهارت و استادی چشمگیری داشت، اما برهان هستی شناسی که او به مراتب سرآمد مباحث عقلانی اوست. خلاصه استدلال او از این قرار است که در ابتدا با مدعای آغاز می شود که مورد تایید اغلب کسان حتی آنهایی که به وجود خدا باور ندارند است. او مدعی است که ایده خدا کلانترین و بزرگترین ایده است که ممکن است در ذهن انسان شکل گیرد. بنابر نظر آنسلم اگر چنین ایده‌ای در عالم واقع وجود نداشته باشد، آنگاه می‌بایستی که ایده‌ای کلانتر و بزرگتر دقیقاً همسان و همتراز آن وجود داشته باشد که علاوه بر همه صفات آن از صفت وجود نیز برخوردار باشد. بنابراین بزرگترین ایده‌ها باید وجود داشته باشند، چون در غیر این صورت ایده کلانتری وجود خواهد داشت و در نتیجه به اثبات وجود خدا می‌رسیم. آکویناس این شیوه اثبات را با این استدلال که ما بر روی زمین تنها می توانیم ادراکی نسبی و مبهم نسبت به اوصاف الهی پیدا کنیم نفی کرد. از آنجایی که ما هرگز قادر به دانستن کامل این اوصاف نیستیم، هرگز هم نمی توانیم اثبات کنیم که آیا صفت وجود داشتن و بودن در مجموعه اوصاف گنجیده است یا نه. علی‌رغم نفی آکویناس، برهان هستی شناسی که در قرون بعد نسب نامه‌ای بلند بالا پیدا کرد و اشتقاقات گوناگونی را در اهل فکر دامن زد. 4 قرن بعدتر مورد استناد دکارت قرار گرفت و بعد از آن نیز آراء اسپینوزا و لایبنیتس در قالبی دیگر از آن متأثر شدند. بعدها کانت ضمن اعلام موافقت با آکویناس استدلال او را فصل الختام برهان هستی شناسی دانست، اما باز کمی دورتر چیزی بسیار شبیه به آن در فلسفه هگل قد علم کرد. ممکن است امروز نزد ما غربیان استدلالاتی که در اثبات وجود خدا آورده می شود تکراری و حتی زائد به نظر آیند، اما باید در نظر داشت که استدلالاتی از این دست بودند که استمرار و تداوم اندیشه فلسفی اروپا، آن هم زمانی که سرانجام اندیشه فلسفی از حیطه نفوذ الهیات رها شد و آکویناس چه ماهرانه قبای الهیات را بر تن فلسفه دوخته بود، را تضمین کردند. و اگرچه متاع برهان هستی شناسی که امروزه در بازار اندیشه فلسفی خریداری ندارد، اما نبایستی فراموش کرد که در حیطه علوم نظری بازگشت حیرت آوری داشته است. امروزه بسیاری از کیهانشناسان از استدلالی مشابه برای توضیح چگونگی پیدایش جهان هستی استفاده می کنند. خلاصه استدلال آنان از این قرار است که قبل از انفجار اولیه هیچ چیزی وجود نداشت. همه چیز همانا نیستی بود که از صفت وجود بی بهره بود. اما این همه چیز برای آنکه واقعا به همه چیز تبدیل شود، الزاماً می بایستی که وجود پیدا می کرد. ممکن است برای توضیح این الزام از عباراتی نیمه علمی استفاده شده باشد، اما در این که منطق آن همان منطق صده های میانه اروپاست، شکی نیست. ادامه از صفحه 43. ظهور دوباره برهان هستی شناسی که منحصر به آنچه در بالا به آن اشاره رفت نیست. حتی شخصیت علمی پرآوازه‌ای چون استفن هاکینگ نیز از برهانی مشابه استفاده می کند. هاکینگ در کتاب پرفروشش یعنی تاریخچه کوتاه زمان باب این مبحث را باز می کند که آیا ما هرگز قادر خواهیم بود تا به نظریه جهان شمول واحد دست پیدا کنیم یا نه؟ این تئوری در پی تبیینی جامع و نهایی از چگونگی پیدایش و کارکرد جهان هستی و هر آنچه در آن است می باشد. در جایی هاکینگ این پرسش را مطرح می کند که آیا نظریه واحد از آنچنان ناگزیری برخوردار است که موجبات وجود خودش را فراهم کند؟ و با اشاره به این ناگزیری همرأی خود را با برهان هستی شناسی که به نمایش می گذارد. همانطور که قبلا هم ملاحظه کردیم، آکویناز چندان در پی توضیح انفجار اولیه و یا نظریه جامعی که همه چیز را توضیح دهد نبود. او آرا و نظریات خاص خودش را در مباحثی که مربوط به چگونگی پیدایش و کارکرد جهان هستی می شد تنظیم و مرتب کرده بود و تمامی آنها به دقت و ظرافت در نظریه اثبات وجود خدا که در کتاب خلاصه استدلالات علیه بیدینان آمده است گنجانده شدند. نظریات آکویناز در این خصوص اساساً برگرفته از نظریه محرک اول ارسطو است. بنابر نظر آکویناز، هر آنچه در حرکت است توسط چیزی دیگر به حرکت در آمده است. می توان با کمک این زنجیر علت و معلول ها به عقب رفت، اما از آنجایی که هیچ زنجیری بی نهایت نیست، ما سرانجام به علت غایی و یا محرک اولی می رسیم که طبق تعریف خود آن در حرکت نیست. و در آخر آکویناز می گوید که همه می دانند که این همان خداست. لازم به تذکر است که نظریه محرک اول ارسطو مربوط به قرن چهارم قبل از میلاد است و به همین دلیل با ایده خدای مسیحیت قرابتی نمیتوانسته داشته باشد. این نظریه حتی ارسطو را در جهت تایید خدای یهود که در کتاب عهد عتیق به آن اشاره رفته است رهنمون نشد و واقعیت این است که ارسطو سرانجام بر اعتبار همان خدایان اساطیری یونان باستان سهه میگذارد. این خدایان اساطیری مجموعه‌ای گوناگون از چندین دوجین خدا و الهه را شامل می‌شد که جملگی خودخواه و هوسران و به دنبال ارضای نفسانیات با یکدیگر در رقابت و نزاع بودند و کوچکترین سنخیتی با اخلاقیات مسیحی نداشتند. در اینجا این گمان می‌رود که ارسطو با تأیید مجموعه خدایان اساطیری در واقع در مقابل اعتقادات زمانش سر تسلیم فرود آورده باشد، چرا که در بسیاری از نوشته‌هایش اشاره به خدایی دارد که در واقع نوعی از عقل و روح کامل و بی‌نقص است. خود این موضوع نشان دهنده این هم هست که بر مبنای قبول نظریه محرک اول ارسطو ما می‌توانیم وجود هر گونه خدای اسطوره‌ای را هم به اثبات برسانیم. از خدای ریاضیات گرفته تا خدایان کوچکتری که با پاهایی سمدار شبیه به بزغاله در حال نواختن نیلبک هستند و کارشان ترساندن حوری‌های جنگلی و کوهی است. اشاره به اساطیر یونان باستان. نظریه محرک اول آکویناز در جهانی مکانیکی کاربردی هرچند محدود میتواند داشته باشد، حتی اگر نتایج آن چندان به مزاق اهل علم خوش نیاید. فرض کنیم که باعث و بانی انفجار اولیه ذره‌ای بی نهایت فشرده باشد. چرا باید نام آن را خدا بگذاریم؟ همچنین نظریه آکویناز در جهان ریاضیات کاربردی ندارد، چه سری‌های بی نهایت در ریاضیات به وفور پیدا می شوند. آکویناز و معاصرینش با مفهوم بی نهایت در ریاضیات ناشنا نبودند. آکویناز می بایستی که با اعداد گنگی چون پی آشنا می بود، چه در آن زمان قضایای هندسی اقلیدوس به تازگی ترجمه شده بودند و حتی موجی از علاقه به هندسه را در آن روزگار به وجود آورده بودند. در اینجا این ایراد وارد است که ما در دو مورد بالا پا را از دایره انصاف بیرون گذاشته ایم. آکویناز چطور می توانست درباره تئوری انفجار اولیه چیزی بداند؟ نظریه‌ای که به تازگی در قرن بیستم تدوین شده است. و یا آیا او به درستی اعداد گنگ را نامربوط به نظریه خودش ارزیابی نمی کرد؟ و آیا اصلاً ریاضیات به عنوان یک روش مجرد و انتزاعی در جهان علت و معلول‌ها هیچ موضوعیتی دارد؟ رویکرد غالب در فلسفه آکویناس رویکردی واقعی گراست. او همچون ارسطو بیشتر به روش تجربی متمایل بود، روشی که شناخت را در تحلیل نهایی حاصل تجربیات ما می داند. روشی که آکویناس دنبال می کرد در جمله مشهوری از جی کی چسترتون، نویسنده پرسر و صدای کاتولیک که در اوایل قرن بیستم می زیست، به عقل سلیم یا فهم همگانی سازمان یافته تعبیر شده است. امروز شاید این سخن هجو و نامربوط جلوه کند، اما اگر آکویناس را در ظرف زمانی و مکانیش در نظر گیریم، شاید چندان هم نامربوط نباشد. در قرن 13 میلادی مدت زمانی طولانی از قبول بسیاری از نظریات ارسطو می‌گذشت و این نظریات در واقع بخشی از فهم عمومی زمانه را تشکیل می‌دادند. مثلا عقل سلیم حکم می‌کرد که خورشید به دور زمین می‌چرخد. قبول دیگر مفاهیم ارسطویی ممکن است توجیه کمتری داشته باشد، اما ما کماکان می‌توانیم این موضوع را بفهمیم که چگونه آن مفاهیم در زمان خودشان می‌توانستند یکسر متقاعد کننده باشند. برای نمونه، فهم همگانی بر این باور بود که در طبیعت 4 عنصر اولیه یا منشأ وجود دارد که عبارتند از خاک، هوا، آتش و آب. امروز این ایده را به غایت مهمل می دانیم، چه تنها گمانه است که هیچ تجربه و آزمونی پشتوانه آن نیست. اما اگر همچون ارسطو و اندیشمندان قرون وسطا تنها متوجه وجه کیفی جهان پیرامونمان بودیم، آنگاه نظریاتی از این دست را با مسامحه بیشتری ارزیابی می کردیم. در آن روزگار تمامی مواد تشکیل دهنده جهان هستی را می شد آمیزه ای از این 4 کیفیت دانست. هرچه باشد، تجربه بلاواسطه ما از جهان پیرامونمان با حس‌های 5 گانه اساساً تجربه‌ای کیفی است. ترشی، شیرین، گرما، سرما و روشنی و غیره و خاک و هوا و آتش و آب چیزی جز استنتاجی برگرفته از این پیشگزاره‌ها نیست. این شمایی بود از جهانبینی ارسطویی که آکویناس میراثدار آن شد. سرمشق و یا الگوی ذهنی که رنگ و بویی خاص به فلسفه صده های میانه اروپا زد. محدودیت های چنان نگرشی تنها زمانی به منصه ظهور می رسد که ما آن را در ظرف و الگوی ذهنی که امروزه انتخاب کرده ایم بسنجیم. الگوی ذهنی امروز ما اساساً یک الگوی کمی است. در عوض آنکه جهان پیرامونمان را با عینکی کیفی نگاه کنیم، ترجیح می دهیم آن را با ذره‌بین مقیاسات قابل اندازه‌گیری بسنجیم. همین موضوع دلیل اصلی آن است که ریاضیات در طی قرون وسطا اساساً دانشی مجرد و انتزاعی تلقی می شد. اما امروزه بخشی جدایی ناپذیر در توصیف پدیده‌های هستی از ذرات بنیادین گرفته تا اقصی نقاط کهکشان‌ها می باشد. حتی اصول روش کمی نیز اصالتاً به یونان باستان برمی‌گردد. دموکریتوس معتقد بود که همه چیز از ذره‌های ریز و غیر قابل رؤیتی یعنی اتم ساخته شده است که غیر قابل تجزیه‌اند. آرشمیدس دانش ریاضی را به حوزه علمی و کاربردی چون اهرم‌ها، قرقره‌ها و هیدرواستاتیک‌ها تعمیم داد. هرچند این تعمیم در سنت ارسطویی جایگاهی در خور پیدا نکرد، اما قبول و پذیرش دوباره آن در دوران رنسانس شروعی جدید را در علوم معاصر رقم زد. شاید خالی از اهمیت نباشد که یک بار دیگر تأکید کنیم که روش کمی تنها روش موجود برای کسب معرفت و شناخت نیست. ممکن است امروزه الگوی ذهنی و پارادایم غالب در قرون وسطا غریب و دور از ذهن به نظر آید و قرابتی بین آن و دنیای فیزیک کوانتوم و سیاه‌چاله‌ها نبینیم، اما بایستی بدانیم که روش کمی نیز بدون نقص و کمبود نیست و برخی از این کمبودها در مدل ذهنی قرون وسطا قابل تشخیص نبودند. فرمول‌ها و معادلات فیزیک از این قدرت برخوردارند تا چگونگی به وجود آمدن مثلا یک رنگین کمان را برای ما توضیح دهد و حتی پیشاپیش ما را از رنگ‌های آن مطلع کنند. اما علم نمی‌تواند کیفیت آن را برای ما توضیح دهد. زیبایی نابی که آنی‌ترین ویژگی هر رنگین کمان است. دانشمندان معاصر خود کاملاً بر این خلأ معنایی وقوف دارند. دانشمند بزرگی چون ریچارد فینمن که در فیزیک کوانتوم سرآمد روزگارش است، در جایی می نویسد آزمون نهایی علم در قدرت پیش بینی آن است. اگر ما کره زمین را ندیده و نشناخته بودیم، آیا هیچ می توانستیم که طوفان‌ها و آتشفشان‌ها و امواج اقیانوس‌ها و شفق‌های آسمانی و غروب دلانگیز را پیش بینی کنیم؟ دوره بعدی بیداری تفکر انسانی ممکن است روشی در شناخت را پدید آورد که به واسطه آن محتوای کیفی معادلات را بتوان فهمید. امروز ما هنوز موفق نشده ایم تا بفهمیم که فلان معادله در مکانیک کوانتوم اشاره به قورباغه‌ای دارد و یا موسیقیدانی را نشانه رفته و یا در باب اخلاقیات است و یا هیچ کدام از اینها. بنابراین دوره بعدی بزرگ معرفت انسانی ممکن است از روش شناخت در قرون وسطا بهره ها ببرد. آکویناس چندین سال مشغول تألیف و تکمیل کتاب خلاصه استدلالات علیه بیدینان بود، اما پیش از آن که بتواند این اثر بزرگ را به اتمام برساند، به عنوان مشاور در دربار پاپ منصوب شد. در سال 1259 میلادی به ایتالیا بازگشت تا کار خود را در شهر آناگنی شروع کند. آناگنی شهری بود واقع در تپه‌هایی در 30 مایلی جنوب روم، جایی که پاپ الکساندر چهارم دربار خود را در زادگاهش بنا نهاده بود. در آن روزگار پاپ ترجیح می‌داد در جایی ایمن و بی دردسر فرمان روایی کند. خیابان‌های روم مملو از جیب‌برها، دزدها و راهزن‌هایی بود که جهانگردان و رهگذران بیگناه را غارت می‌کردند. اما برخلاف امروز، حتی از اموال و دارایی‌های پاپ هم به آسانی نمی‌گذشتند. نسب‌نامه پاپ الکساندر چهارم که نام حقیقیش رینالدو بود، شامل خاندانی شهیر از پاپ‌ها می‌شد. عموی او پاپ گریگوری نهم بوده است. نام الکساندر چهارم بیشتر به دلیل حمایت پرشور وی از تفتیش عقاید در فرانسه و همچنین به دلیل تلاش‌های مکرر ولیکن ناموفقش برای براه‌اندازی جنگ صلیبی و جهاد مذهبی بر علیه اقوام مغول در یادها مانده است. به دلایلی در آن روزگار کسی دل و دماغ این را نداشت که صدها مایل دشت خالی از سکنه و کم آب را برای دست کردن در لانه زنبور زیر پا بگذارد و در نتیجه سپاهیان اخلاف چنگیزخان مغول روزگارشان را در صلح و ایمنی گذراندند. متاسفانه الکساندر چهارم به دلیل همه این مشغولیات فراموش کرد کسی را به مقام کاردینالی منصوب کند. در نتیجه پس از مرگش در سال 1261 میلادی، یعنی 2 سال بعد از ورود آکویناس، تنها 8 کاردینال در مقام خود باقی مانده بودند. این کاردینال های سال خورده طبق روال معمول نشست پنهانی کاردینال ها را برای برگزیدن پاپ جدید تشکیل دادند، اما بر سر آنکه کدام یک در آن منصب قرار گیرد به توافق نرسیدند. دست آخر آنها اسقف اعظم شهر اورشلیم را که از قضا تازه از زیارت سرزمین مقدس بازگشته بود به عنوان پاپ آینده برگزیدند. او که پانتالئون نام داشت اصلاً فرانسوی بود و بعد از آنکه به مقام پاپ ارتقا یافت، عاقلانه نام اوربان چهارم را برای خود انتخاب کرد. آکویناس حالا در خدمت پاپ جدیدی بود که دوران فرمان رواییش را ابتدا در شهر اورویتو آغاز کرد، اما کمی بعدتر از ترس آنکه با زهر قصد جانش کنند دربارش را به پروگیا منتقل کرد. در سالهایی که آکویناس در دربار پاپ خدمت می کرد موفق شد تا نه تنها کتاب خلاصه استدلالات علیه بیدینان را به اتمام برساند، بلکه شرح و تفصیلات متولی نیز بر آیات کتاب مقدس به رشته تحریر درآورد. او همچنین سرودهای مذهبی چندی را به نظم کشید که نشان دهنده ذوق سلیم و مهارت او در مقام یک شاعر بود. او در این زمان خطابه ها، نوشتار ها و مکتوبات متفرقه و رساله ای در نقد فلسفه یونان باستان را تدوین کرد و در کنار همه اینها کتاب تفسیر بر کلیات آثار ارسطو را نیز به انجام رسانید. کمیت محض آثار آکویناس در حد هر فیلسوف بزرگی چه قبل و چه بعد از اوست. اما از آنجایی که برای تحریر از کمک منشی‌های چندی استفاده می‌کرد، نحوه نگارشش بعضاً کسل‌کننده و بی‌روح می‌نماید. در روایات آمده است که او از این توانایی برخوردار بود تا در آن واحد مکتوباتش را به 4 منشی دیکته کند. هرچند در روزگاری که قلم‌ها از پر مرغان درست می‌شد و شیوه قلمزنی حروف یکبری و خابیده‌ای بود که با استادی تمام و ظرافت بر روی کاغذ نقش می‌بست و منشی‌هایی که به سرعتی قرون وسطایی در پیشرفت کار عادت کرده بودند، دیکته کردن به 4 منشی در آن واحد چندان هم نمی‌بایستی کار دشواری بوده باشد. دل مشغولی دیگر آکویناس که او زمان بسیار زیادی را در دربار پاپ صرف رسیدگی به آن می‌کرد، تهیه تدارکات و مقدمات وحدت 2 رکن اساسی کلیسای مسیحی یعنی کلیسای کاتولیک روم یا روم غربی و کلیسای بیزانس قسطنطنیه یا روم شرقی بود. این برنامه‌ای کلان بود که بسیاری از پاپ‌ها در سر پرورده بودند. در این خصوص مذاکراتی بسیار پیچیده صورت پذیرفت، مصالحه‌ها در خفا انجام شد، اسناد و مدارک بسیاری به تفصیل تهیه شدند و حتی نشست‌ها و اجلاس‌های چندی بین این دو گروه برگزار شد. اما هیچ یک از اینها موفق به براندازی دیوار بی‌اعتمادی بین این دو نشد. کاتولیک‌ها بیش از اندازه در نحوه نگرش و برخوردشان بیزانسی یعنی تودار و مرموز بودند و بیزانسی‌ها هم به شکل غیرقابل اصلاحی بیزانسی باقی ماندند. آکویناس تنها فیلسوف بزرگی نبود که به قصد وحدت جهان مسیحی نقشی تعیین کننده به عهده گرفت. در قرن 17 میلادی نیز فیلسوف بزرگ دیگری به نام لایبنیتز به قصد وحدت دو فرقه کاتولیک و پروتستان میداندار معرکه شد، اما او نیز ناکام ماند. در قرن 17 قرنها از سقوط کلیسای بیزانس توسط قوای ترک‌های عثمانی می‌گذشت. تمایز آکویناس در میان دیگر فلاسفه بزرگ از حیث ایفای نقش اساسی در امور عملی روزگارش است و حتی بیش از آن از این بابت که همقطارانش این نقش را جدی تلقی می کردند. آنچه لایبنیتز در صدد اجرای آن بود، کار پیچیده نبوغ‌آمیزی بود که بیش از آن ظریف و دقیق بود که کسی آن را جدی تلقی کند. آکویناس در امور مربوط به سیاست نیز رویکردی ارسطویی به قضایا داشت، یعنی رویکردی پراگماتیستی که دست کم احتمال موفقیت و پیاده شدن آن زیاد باشد. زمانی که ارسطو دست به کار تدوین قانون اساسی جدیدی برای دولت شهرهای یونان شد، نخستین معیارش همانا احتمال اجرای موفقیت آمیز آن قوانین در آن دولت شهر مورد نظر بود. تنها بعد از اطمینان از این مهم بود که رؤوس برجسته‌ای را از هر یک از قوانین اساسی موجود انتخاب و با ترکیبی جدید قانون نوینی را تدوین می‌کرد. آکویناس در فرصت‌ها و مناسبت‌های مقتضی با زبردستی فراوان مصالحه‌های چندی را برای نزدیک کردن آداب و مراسم و رفتار عملی دو کلیسای روم غربی و شرقی تنظیم کرد. اما مذاکراتی از آن دست در ورطه ناسازگاری و بی‌اعتمادی ریشه‌دار دو طرف مخاصمه به اصل اولیه در سیاست، یعنی آنچنان که ارسطو و آکویناس و تعداد قلیلی از اصحاب فلسفه سیاسی قبل یا بعد از آنها بدان باور داشتند، عملاً در نطفه خفه می‌شد و سرانجام نیز راه به جایی نبرد. و تمامی مسائی آکویناس برای راهیابی این اصل اولیه به پشت میز مذاکره برای همیشه عقیم ماند. بدون تردید ویژگی برجسته شیوه عمل سیاسی آکویناس همانا کارایندی آن است، اما در مقام نظریه پرداز سیاسی به همان اندازه تئوریک و نظری باقی میماند. به نظر آکویناس دولت جامعه کامل است، اما از آنجایی که غایت اخلاقی انسان در زندگی بالاستحقاق دستیابی به خرسندی و شادکامی و خوشبختی است، دولت مجاز به اعمال ستمکارانه و ظالمانه نیست. این نظر ممکن است کمی کلی و مبهم به نظر آید، اما ریشه در همان فهم همگانی ارسطویی دارد و حتی به عنوان یک اصل عام قابل دفاع است. متاسفانه آکویناس بیش از آن هوشمند و متفکر بود که در پی رازگشایی از ابهام مستحیل در نظریه بالا بر نیاید. از این رو مؤلفه ای از ساختار فکری ارسطو را وارد معادله کرد. مؤلفه ای که همان ارتباط ضعیفی هم که در یونان باستان با شعور عادی داشت را در طی قرون و اثار از دست داده بود و اینک دیگر کمرنگ و سست شده بود. یکی از پایه‌های اساسی در متافیزیک ارسطویی این عقیده بود که همانطور که نقص می‌بایستی خود را با کمال موافق و مطابق کند، جز نیست می‌بایستی با کل خود را همراه و موافق کند. بنابراین از آنجا که فرد بخشی از جامعه کامل است، قوانین آن جامعه می‌بایستی که جملگی معطوف به خرسندی و شادکامی انسان باشد. چه همه شهروندان در یک جامعه کامل میبایستی که شادکام و راضی باشند. این شیوه استدلال از این جهت که واضحاً نشانه های تعمق در آن مشهود است و در هر قدم دربردارنده نکاتی نقض است، قابل تقدیر است. اما بعد از آنکه همه چیز گفته شد، نکته تازه‌ای برای برطرف کردن ابهام اولیه آن به دست نمی دهد. ادامه از صفحه 53. خوشبختانه تسلط و مهارت آکویناس در حوزه تئوری سیاسی هرگز در حوزه عمل به بیراهه نرفت و استعداد او به عنوان یک دست‌اندرکار دنیای سیاست همواره مورد تقدیر معاصرینش بود و غالباً هم مورد استفاده قرار می گرفت. در اواخر سال 1268 میلادی بود که آکویناس برای مأموریتی خطیر شتابان به پاریس اعزام شد. دانشگاه پاریس دوباره به آشوب کشیده شده بود. زخم دیرینه منازعه و کشمکش بین مسئولین دانشگاه و اعضای فرقه دومینیکن دوباره سرباز کرده بود. در این حال ترجمه و چاپ رسالات ابن رشد از زبان عربی به لاتین در تفسیر ارسطو موجبات رشد رادیکالیسمی خطرناک را فراهم آورده بود. چالشی که آکویناس با آن روبرو بود از یک سو دفاع از حقوق دومینیکن‌ها و از سوی دیگر دفاع از اعتقاد خود به ارسطو علیه حملاتی که از جوانب مختلف می‌شد بود. حامیان تفکر سنتی بر این باور بودند که تفسیر جدید از ارسطو پایه‌های ایمان قشری و ارتودکس را متزلزل کرده و آن را خطری برای مجموعه قرائت مسیحی از ارسطو تلقی می‌کردند. ابن رشدی ها که رادیکال ها حالا به این اسم خطاب می شدند، دوباره از مسئله تعارض عقل و ایمان، تعقل و تدین و تعبد و استدلال مستمسکی ساخته بودند. طبق نظر آنها، پیروی از عقل و ایمان منجر به دو نوع شناخت متفاوت می شد، یعنی از یک طرف شناخت و معرفت مذهبی و از طرفی دیگر شناخت و معرفت علمی و عقلانی. و حتی از این نیز فراتر می رفتند و معتقد بودند که این دو کاملا مستقل از هم بوده و در بسیاری موارد حتی نافی هم هستند. این شکاف انقلابی که امروزه نیز در سطوح زیرین تفکر معاصر جریان دارد، به درستی از جانب ارباب کلیسا خطری مستقیم و جدی در ادامه سلطه استبداد فکریشان ارزیابی شد. آکویناس همچنان به دفاع از الهیات به عنوان علمی عقلی که پایه بر اصولی دینی وحیانی دارد ادامه داد. اما بسیاری از سنت پرستان و حامیان استبداد و جمود فکری همین مقدار قائل شدن به استقلال عقل و استدلال را حتی محصور در حدود اعتقادات دینی نیز بر نتافتند. و آکویناس را در ذیل ابن رشدی ها به شمار آوردند و رأی به محکومیت او دادند. در کنار این کشمکش ها آکویناس کمر به دفاع از حقوق دومینیکن ها نیز بست. ریشه بسیاری ناسازگاری های دومینیکن ها و مسئولین امور منشأ سیاسی داشت و نه تعارضی صرفاً در ریشه های فکری و خوشبختانه آکویناس از پشتیبانی متحدینی قدرتمند چون لویی نهم پادشاه فرانسه برخوردار بود. لویی نهم از بسیاری جهات نمونه برجسته یک پادشاه قرون وسطا بود. به مدت 40 سال با حسنیت و درایت بر فرانسه حکومت کرد. از مصاحبت اهل فکر و اندیشه غافل نمی شد. مؤسس دانشگاه سوربن پاریس از همنشینان نزدیک او بود و روحانیون فاضل و اندیشمندی چون آکویناس مهمان همیشگی او بودند. آوازه منش سیاسی بیمانند او در سراسر اروپا پیچیده بود. او پادشاهی بود پایبند به معاهدات رسمی که پای آنها را امضا کرده بود و این منش در قرن 13 همانقدر در بین سیاستمداران نادر و منحصر به فرد بود که امروزه در قرن 20. در کنار این محاسن به دستور لویی نهم بنای ساختمان کلیساهای متعددی پیریزی شد که از مشهورترین آنان کلیسای سن شاپل در پاریس می باشد. او این کلیسا را برای جا دادن یادگار مقدس منحصر به فردی بنا کرد که از طرف بالدوین امپراتور بیزانس به او اهدا شده بود. این هدیه تاج خاری بود که عیسی مسیح به هنگام مصلوب شدن بر سر داشت و در آن زمان از آن تنها سه اصل معتبر وجود داشت. اما نام و شهرت لوی نهم در تاریخ به مناسبت جنگ‌های صلیبی بود که در آن شرکت داشت. در سال 1248 میلادی او روانه ششمین جنگ صلیبی شد. اوضاع تا سال 1250 میلادی که لویی در جنگ شکست خورد به خوبی پیش می رفت. اما بعد از این شکست در شهر المنصور مصر به اسارت در آمد و مدت 4 سال در سوریه در زندان بود و مذاکرات معمول برای رهایی گروگان‌های خاورمیانه جریان داشت. سرانجام مسیحیان با پرداخت مقادیر بسیار گزافی پول و پس دادن کلیه سرزمین‌هایی که لویی در جنگ‌های صلیبی به غنیمت گرفته بود، موفق شدند تا وی را از بند رها کنند. پس از این ماجرا بسیاری بر این باور بودند که دوران جنگ‌های صلیبی لویی به پایان رسیده است، اما چند سال بعد او دوباره سخت مشغول تهیه مقدمات جنگی دیگر شد. سرانجام لشکری تهیه دید و در سال 1270 میلادی به سمت سرزمین مقدس یعنی فلسطین اشغالی امروز رهسپار شد. از بخت بعد هنوز چند سباهی از عزیمتش از پاریس نگذشته بود که به بستر بیماری افتاد و سپاهیانش او را به تونس بردند و در همانجا بود که چشم از دنیا فرو بست. 27 سال بعد کلیسای کاتولیک او را به مقام قدیسی ارتقا داد و امروزه در ایالت میسوری آمریکا از شهرت فراوانی برخوردار است. اشاره به شهری به نام سنت لویی در این ایالت. لویی نهم احترامی تمام برای آکویناس قائل بود. یکی از معدود داستان‌های معتبری که درباره آکویناس ذکر شده، حکایتی است مربوط به حضور او در مراسم یکی از ضیافت‌های دربار لویی. پادشاه در حال ایراد سخنرانی بود که ناگاه یکی از مدعوین با مشتی محکم بر روی میز میکوبد. سکوتی مرگبار کلیه حاضرین را دربر میگیرد و همه به روحانی عظیم الجثه‌ای که این حرکت از او سر زده بود خیره میشوند. او که کسی جز آکویناس نبود، کاملا به دور از غوغایی که به وجود آورده بود سر در گریبان با خود زمزمه میکرد: فهمیدم. پادشاه که تا به حال رشته سخنش بدین گونه گسیخته نشده بود، رو به آکویناس کرد و از او خواست تا توضیحی برای این گستاخیش بدهد. آکویناس که در این زمان دیگر به خودش آمده بود، ضمن عذرخواهی چنین گفت: از حضور اعلی حضرت پوزش می‌طلبم، اما من همین از سایه متوجه شدم که چطور اصول عقاید معنویت را رد کنم. لویی که به شدت تحت تأثیر گفته این روحانی خدا ترس قرار گرفته بود، نه تنها مجازاتی برای او در نظر نگرفت، بلکه خواهش کرد تا به سیر در عوالمش ادامه دهد و دستور داد تا چند منشی همانجا حاضر شوند و آرای آکویناس را در رد اصول اعتقادی مانویان به رشته تحریر درآورند. سابقه این الحاد نیمه مسیحی به قرن سوم میلادی باز می‌گردد. مانویان اعتقاد داشتند که جهان محصول تضاد بین خیر و شر یا روشنایی و تاریکی است و عنصر اصلی و ذاتی روح انسان از جنس نور است، اما در چنبره تاریکی گرفتار آمده است و باید طالب رهایی نور وجودش از سلطه تاریکی باشد. شاید سادگی ژرف و ارتباط منطقی اجزای سازنده آینی که در اساس بر دوگانگی یا سنویت استوار بود، زمینه ساز حضور چشمگیر آن از اوان تولد مسیحیت تا اواخر قرون وسطا در سراسر سرزمین‌های اطراف دریای مدیترانه بود و شاید هم پژواکی بود از فرقه‌های مذهبی پیش از ظهور مسیح در آن دیار. در قرن 4 میلادی آگوستین قدیس پیش از آنکه به دین مسیح درآید پیرو آیین مانی بود. آکویناس مانویت را با انکار سنویت رد کرد. از نگاه وی شر به عنوان یک موجودیت ثبوتی وجود ندارد، بلکه در واقع عدم وجود خیر است که شر نامیده می شود. حتی در هنگام ارتکاب شریرانه ترین اعمال، آنچه که در ذهن فاعل وجود دارد گرایش به خیر است، حتی اگر این خیر فقط به مصلحت خود فاعل باشد. از نظر روانشناختی این امر غیر قابل انکار به نظر می رسد. یک قاتل مرگ قربانی خود را عملی خیر تلقی می کند. شکنجه‌گری که برخلاف میلش کسی را آزار می دهد نیز در این تعریف می گنجد، چرا که از نظر وی خیر بیشتری در انجام آن نسبت به انجام ندادن آن متصور است. آنچه که شر را می سازد برداشت اشتباه ما از خیر است. علی‌رغم رهیافت‌های روشنگرانه آکویناس و اقدامات عملی مخالفین کوته فکرتر مانویت داخل پرانتز همانند قتل عام آلبیگانی‌ها و نظایر آن پرانتز بسته، این تفکر سرسختانه تا قرن 15 و حتی پس از آن به حیات خود ادامه داد. حتی یافته‌های جدید تاریخی نشان می‌دهد که این تفکر به طور پنهانی توسط مهاجرین اولیه به دنیای جدید یعنی قاره آمریکا نیز راه یافته بود. اما آکویناس در پاریس جز نفی مرتدین سر میز شام کارهای مهمتری نیز داشت. او به مأموریتی فرستاده شده بود. به عنوان بخشی از این مأموریت آکویناس رساله‌ای در دفاع از دومینیکن‌ها در برابر فتنه انگیزان ابن رشدی نوشت. عنوان این رساله چنین بود: همه چیز درباره عقاید متعفن مرتجعینی که می‌خواهند ما را به دوران جاهلیت بازگردانند. شاید به دلیل عنوان جذابش بود که این رساله به سرعت جز آثار پرطرفدار دنیای لاتین شد و آکویناس به موفقیت شایانی دست یافت. در سال 1272 آکویناس به ایتالیا بازگشت و سمت تدریس در دانشگاه ناپل را بر عهده گرفت. در آنجا وی به ادامه کار بر روی دومین شاهکارش جامع الحیات پرداخت و در آن کوشید تا تمامی اجزای جداگانه تفکرات خود را در یک نظام جامع فلسفی گرد آورد. قصد او گردآوری تمام تفکرات اخلاقی، الهی و کلامی کلیسای کاتولیک در این مجموعه بود. علی‌رغم ناتمام ماندن آن به دلیل مرگ آکویناس، این اثر هنوز بهترین و جامع‌ترین شرح تفکرات در قرون وسطا و متأسفانه دستاوردی پوچ از نگاه معاصر شناخته می‌شود. امروز تنها کاتولیک‌ها آن هم به دلیل وجود حقایقی درباره فلسفه مسیحی به این اثر آکویناس توجه دارند و در بین سایرین علاقه‌ای به مطالعه آن وجود ندارد. آکویناس کتاب خود را با 5 برهان برای اثبات وجود خدا آغاز می‌کند. شاید این تعداد برای خوانندگان معاصر سوال برانگیز باشد، چرا که این سوال مطرح می‌شود که اگر یکی از این برهان‌ها کافی نباشد چگونه 4 شق دیگر مفید خواهد بود. دیگر مباحثی که شاهکار آکویناس را در زمره کتاب پرطرفدار دوران خود قرار می‌داد موضوعاتی از این دست بودند: دنیا پس از روز جزا به چه شکل خواهد بود؟ آیا ضعف، نادانی، کینه‌ورزی و شهوت از نتایج گناهان است؟ و آیا گردش کائنات پس از روز قیامت متوقف خواهد شد؟ شاید باور آن دشوار باشد که حتی در قرون وسطا نیز مردم اشتیاق فراوانی به مباحثی از این دست نشان می‌دادند. مباحثی که مقالات و رسالات مفصل آکویناس بر له یا علیه آنها همواره نقل قول‌های فراوانی از فیلسوف یعنی ارسطو و سایر منابع معتبر گذشته را به دنبال می‌کشید. در این دوران صومعه‌های بیشماری در طول و عرض اروپا تا دورترین نقاط آن گسترده شده بود. در قلمروی این عزلت‌کده‌های به اصطلاح پارسایان و زاهدان، طبقات پایین افراد به خورد و خوراک خود مشغول بودند و صومعه‌نشینان اهل فکر را در نبرد علیه بیماری فراگیری که اروپای رهبانی را تهدید می‌کرد و غالباً از آن به عنوان بیماری راهبان نام برده می‌شد رها کرده بودند. امروز ما آن را به عنوان بهت زدگی و بی‌علاقگی کاهلانه می‌شناسیم. در چنین اوضاعی مباحثات طولانی و جدی آکویناس در باب مسائلی چون آیا جسم جانداران بیشعور در کنترل روحشان است؟ شرایط جسمانی و هویت افراد پس از رستاخیز چگونه است؟ و آیا باید جسم خود را از روی خیرخواهی دوست بداریم؟ موضوعاتی بسیار اساسی شناخته می شدند. خوشبختانه آکویناس به دنبال نگارش چیزی فراتر و جامع‌تر از پاسخ مسیحیت به تلمود یهود بود. در میان انبوه نوشته‌های باریک بینانه آکویناس، قطعاتی را می‌توان یافت که نشان از فراست و درایت و تفکری در سطح بالا و پیشرو نسبت به زمانه خود دارد. به عنوان نمونه میتوان بحث آکویناس درباره اینکه آیا درد و اندوه با بهره‌مندی از لذایذ دنیوی تسکین می‌یابند یا نه را در نظر گرفت. آکویناس باب بحث را با نقل قولی از فیلسوف یعنی ارسطو باز می‌کند. لذت اندوه را از در بیرون می‌راند، چه این لذت در تقابل مستقیم با آن اندوه باشد و یا از هر نوع دیگری. آن لذت تا زمانی که از شدت و حدتش کاسته نشده است مؤثر خواهد بود. آکویناس پس از آن بحثش را چنین ادامه می‌دهد: لذت در واقع ارضای میل با خیر مناسب آن است و در مقابل آن اندوه از امر نامتناسب با میل سرچشمه می‌گیرد. دست آخر او چنین نتیجه گیری می کند: در هنگام شرکت در فعالیتی که برای ما فی نفسه خرسندی و رضایت خاطر به همراه دارد، اما سابقا آن فعالیت را همراه دوستی که اینک مرده و یا به دلایلی دیگر غایب است انجام می دادیم، در این شرایط معمولا خود را اسیر اندوه می بینیم. در چنین شرایطی دو احساس متضاد در درون ما وجود دارد. فکر دوست غایب وجود ما را از اندوه آکنده می کند و از طرفی دیگر لذت بردن از عمل لذت بخشی که در آن لحظه بدان مشغولیم به احساس خرسندی در ما دامن می زند. هر یک از این دو احساس آن دیگری را کمی تلطیف می کند. اما ادراک ما از زمان حال قوی تر از خاطرات ما از گذشته هاست. همچنین عشق ما به خودمان قوی تر از عشق ما به دیگران است. بنابراین در تحلیل نهایی خوشی اندوه را بیرون خواهد راند. ظاهر کهنه این رویکرد نباید ما را از توجه به روشن بینی نهفته در آن باز دارد. در بحث مورد اشاره، آکویناس فراست و ذکاوت روانشناسانه ای از خود نشان می دهد که در کمال تعجب نه تنها در محدوده دیدگاه های سنتی مذهبی زمانه می گنجد، بلکه با اصول فلسفه ارسطویی او نیز در تعارض نیست. نگارش متنی موشکافانه در زمینه روانشناسی به خودی خود امر دشواری است، به خصوص که در برهه‌ای از زمان به تحریر در آمده باشد که هنوز این علم زبان خاص خودش را هم پرورش نداده بود. حال در این شرایط نگارش متنی که در این حال هم روانشناسانه باشد، هم فلسفی و هم فقهی، دستاورد روشنفکرانه بزرگی محسوب می شود. فلسفه اخلاق آکویناس را می توان از خلال این گفتارها دریافت. وی بار دیگر به اقتباس از رویکرد مبتنی بر شعور همگانی ارسطو می پردازد. ارسطو و آکویناس سعادت و خوشبختی انسان را هدف اصلی تمام فعالیت‌های او در زندگی دنیوی می‌دانستند. زیستن بر مبنای چنین عقیده‌ای این خطر را هم در بر دارد که انسان را به وادی کفر و بی ایمانی بکشاند. لیکن آکویناس با مهارتی در خور و ذکاوتی روانشناسانه دست به تلطیف این خطر مهلک زد. هدف فلسفه اخلاق تبیین چگونگی نیل به این مقصود ضمن مراعات اصول اخلاقی بود و او این مقصود را برای فرد و خانواده و جامعه دنبال می کرد. از دید آکویناس حصول این سعادت از طریق تبعیت از قوانین طبیعی میسر بود که عقل آنها را کشف می کرد. و به همین علت اعمال غیر اخلاقی که نتیجه محتوم نادیده گرفتن و یا رد قوانین طبیعی و عقلانی بودند، لاجرم غیر طبیعی و نابخردانه به حساب می آمدند. همانطور که قبلا هم به آن اشاره رفت، رفتار غیر عقلایی اغلب به دلایل خودخواهانه و هنگامی که تصوری کوته بینانه و نادرست از سعادت مد نظر باشد رخ می دهد، مانند جنایت، طمع و یا تنبلی و کاهلی. آکویناس چهار فضیلت اصلی را که منادی صراط مستقیمند و ما را به خیر اخلاقی رهنمون می شوند مشخص می کند. این چهار فضیلت عبارتند از دوراندیشی، عدالت، شکیبایی و اعتدال. از میان اینها نیز دوراندیشی را افضل فضایل بر می شمارد. از نگاه معاصر قائل شدن به چنین شأنی برای دوراندیشی کمی مبهم و بعضاً محافظه‌کارانه به نظر می رسد، چه آن را عنصری ارزیابی می کنیم که غالباً باعث عدم قاطعیت در انجام امور می شود. البته واژه اصلی لاتین که آکویناس برای این صفت به کار گرفت پرودتیا بود که از معنی گسترده تری برخوردار است و تلویحاً شامل مفاهیمی چون خردورزی، دوراندیشی و توانمندی اجتماعی و فکری نیز می شود. با این وجود توصیه به چنین فضیلتی کماکان کمی مبهم به نظر می رسد. شاید هم آنچه مورد نظر آکویناس است تشویق خواننده به بالش و پرورش استعدادی است که به کمک آن ما امکان تشخیص و درک اینکه خیر در کدام سو نهفته است را بیابیم. از نظر ما این توصیه شاید چیزی در حد امکان شناسایی برنده بازی باشد، اما ما در دنیایی که عدم قطعیت ویژگی برجسته آن است زندگی می کنیم و در آن عوامل زیادی در محدوده اخلاقیات حضور دارند. در دوران آکویناس تنها یک اسب در این میدان تاخت و تاز می کرد و آن نهادی جز کلیسای کاتولیک نبود که همیشه نیز برنده مطلق بود. شاید هم ابهام ذاتی در فضیلت دوراندیشی این امکان را برای کلیسا مهیا کرد تا در طول زمان موضع خود را در قبال چالش‌های اخلاقی تعدیل کند. آکویناس به مدت بیش از یک سال به تدریس در دانشگاه ناپل مشغول بود و در کنار آن با پرکاری که معمول او بود بر روی رساله‌ها، شرح و تفاسیر گوناگون، وعظ و خطابه و از همه مهمتر کتاب جامع الحیات کار می‌کرد. در همین دوران بود که در سال 1273 میلادی، هنگامی که در نیمه های شب مشغول کار در حجرش بود، تجربه ای عرفانی بر وی حادث شد. در خلال این تجربه، آکویناس به مکاشفه حقیقت و سعادت جاودانه زندگی نائل شد. پس از این تجربه عرفانی، نوشتن را رها و بیشتر و بیشتر در انزوای زاهدانه فرو رفت و تمامی جدلها و مباحثات فکری و کلامی خود را همچون پرکاهی در باد توصیف کرد. با فرارسیدن زمستان به بستر بیماری افتاد. علیرغم آنکه تنها 50 سال عمر داشت، ولیکن سالها کار طاقت فرسا و دود چراغ خوردن و زندگی زاهدانه حتی مردی با بنیه‌ای قوی چون او را از پا می انداخت و اینک تنها چند ماهی از عمر او باقی نمانده بود. با آغاز سال جدید، پاپ لئوی دهم از پی او فرستاد و خواستار حضور آکویناس در دومین اجلاس لیون، یعنی دومین شهر بزرگ فرانسه شد. این اجلاس به عنوان تلاشی دوباره برای پر کردن شکاف عقیدتی موجود بین کلیسای کاتولیک روم و کلیسای بیزانسی روم شرقی ترتیب داده شده بود. و حضور آکویناس برای توضیح و تنقیح این مهم که چگونه تفاوت‌های به ظاهر آشتی ناپذیر این دو قرائت از دین مسیح از طریق مباحث نظری قابل حل و فصل است لازم بود. آکویناس بی‌اعتنا به ضعف جسمانیش سفر 600 مایلی خود را آغاز کرد، سفری که هیچگاه آن را به پایان نرساند. دیری نگذشت که دیگر از آنچه در اطرافش می‌گذشت چیزی نمی‌فهمید. اما شاید در جاده‌ای که از ناپل به شمال کشیده شده به گونه‌ای مبهم مناظر اطراف آکوینو را باز شناخته باشد. در تپه‌ای آن سوی دره‌ها بر فراز روستای روکاسکا او سایه‌های آشنای قلعه‌ای که در سال 1225 در آن متولد شده بود را به یاد آورد. صفحه 66 مؤخره. کلیسای مسیحی به سرعت در تمامی زمینه‌های فکریش از فلسفه و اندیشه‌های توماس آکویناس قدیس که بعدها به توماسیزم مشهور شد استفاده کرد. فلسفه آکویناس در جایگاه عالی‌ترین مرجع فکری و کلامی قرار گرفت و برای یافتن پاسخ تمام مسائل عقیدتی مورد استفاده قرار گرفت. البته پاپ کماکان بر مسند مرجعیت مطلق تکیه داشت، اما فتاوی او عموماً از غنای اندیشه بی بهره بودند. نتیجه محتوم رسمیت یافتن این رویه رشد جزمگرایی فلسفی و معلن تسلب آن بود. تفکر فلسفی بار دیگر به حضیض بازی با کلمات سقوط کرد که تنها موضوع آن تعیین دقیق مقاصد و منظورهای ارسطو و آکویناس بود. اندیشه نو و تازه به کناری رفت و بازار شرح و تفسیر سخنان پیشینیان دوباره رونق گرفت. می توان گفت که همین وضعیت بعد از مرگ آگوستین قدیس، یعنی به مدت 800 سال تا زمان آکویناس نیز حاکم بود. منظر کلی دنیای فلسفه به مدت 2 قرن بعد از مرگ آکویناس کماکان به همان شکل باقی ماند. اما با کمال تعجب اندیشه های آکویناس حتی از موج تحولات شگرف دوران رنسانس نیز جان سالم به در بردند، دورانی که دیدگاه‌های پیشین تمدن اروپایی جای خود را به نگاهی از بیخ و بن متفاوت می‌دادند. اینک کره زمین و کلیسای کاتولیک دیگر مرکز جهان محسوب نمی‌شدند. گسترش روزافزون تفکر علمی و انسان مدارانه الهام بخش آنچنان اعتماد به نفسی در قاطبه اهل فکر شد که سراسر کره ارض را در نوردیدند و حتی نقشه نوینی از کائنات و آسمان‌ها ترسیم کردند. با وجود این جهان فلسفه کمتر جنبشی از خود نشان می‌داد. آراء فلسفی آکویناس در تمامی دانشگاه‌ها تدریس می‌شد و جهان تفکر فلسفی در پیله‌ای 2000 ساله از اندیشه ارسطویی پیچیده مانده بود. در قرن 17 بود که اولین شکاف‌ها در ساختمان پرصلابت این تفکر گوتیک ظاهر شدند. ساختمانی که بیش از هر مصنوع دیگر دست آدمی چه قبل و چه بعد از آن کاردانی، استادی، مهارت، هنرمندی و دیگر هزینه‌های انسانی صرف آن شده بود. آنگاه در سال 1637 دکارت کتابش را با نام گفتار در روش به چاپ رسانید. در این کتاب او تمامی پیش داوری‌ها و زمینه‌های ذهنی را که در گذشته مورد قبول همگان بود به دور ریخت و به این ترتیب به زیربنایی ترین سنگ ممکن دست پیدا کرد. سنگی که برای ساختن هر گونه بنای تفکری لازم بود. این سنگ گفته مشهور اوست که می‌گوید فکر می‌کنم پس هستم. بدون هر نوع اغراق و مبالغه‌ای میتوان گفت که فلسفه مدرن با این جمله آغاز شد و ساختمان تار عنکبوت گرفته نظام فلسفی ارسطو و آکویناس را برای همیشه فرو ریخت. صفحه 68 از نوشته‌های آکویناس. برهان محرک اول برای اثبات وجود خدا. هر آنچه در طبیعت وجود دارد میبایستی توسط چیز دیگری به حرکت درآید. به همین طریق آن چیز دیگر نیز اگر در حرکت است می بایستی توسط محرک سومی به حرکت در آمده باشد و همچنین آن توسط محرکی دیگر. اما نمی توان در این زنجیره حوادث تا بی نهایت به عقب رفت، چه در این صورت محرک اولی و به تبع آن هیچ محرکی نمی توانست وجود داشته باشد، چرا که محرک های ثانویه خود در نبود محرک اول نمی توانستند وجود داشته باشند. درست به همان دلیل که یک تکه چوب حرکت نمی کند مگر آنکه دستی وجود داشته باشد تا آن را به حرکت درآورد. با این استدلال می توان به محرک اولی رسید که خود نیازمند محرک دیگری نباشد و همه متفق القولند که این محرک اول همانا خداوند یکتاست. جامع الحیات. اساس ابطال برهان هستی شناسی توسط آکویناس. ما هرگز نمی توانیم بدانیم که خدا چیست، تنها می توانیم آنچه او نیست را بدانیم. بنابراین می بایستی تنها در مورد آن چیزهایی صحبت کنیم که او نیست، نه در مورد آن چیزهایی که او هست. جامع الحیات. مثالی گویای آنکه اتکای آکویناس به شیوه استدلالی ارسطو در اساس بسیار قابل تقدیر است، اما دریافتن مصادیق چنان کارآمد نیست. همانطور که ارسطو نشان داده است، زمانی که گروه خاصی از چیزها را می‌خواهیم مطالعه کنیم، می‌بایستی که روند کار بر منوال زیر باشد. اول می‌بایستی کیفیات مشترک در تمامی اعضای آن مجموعه را پیدا کنیم. تنها آنگاه مجازیم تا کیفیات خاص اعضای آن مجموعه را مورد مطالعه قرار دهیم. مجموعه ای از چیزها هست که تمامی موجودات زنده را در بر می گیرد. پس بهترین روش برای مطالعه اعضای مجموعه مورد نظر این است که اول توجهمان را معطوف به کشف کیفیات مشترک آنها کنیم و تنها آنگاه کیفیات خاصی که هر کدام از اعضا به طور جداگانه دارا می باشند را مد نظر گیریم. آنچه در تمامی موجودات زنده مشترک است همانا روح و روان است. به عبارت دیگر هر موجود زنده ای را روحی است. نکته در اینجاست که آکویناس تعریفی از روح به دست نمی دهد و افزون بر این نمی گوید که چگونه می توان وجود روح را در یک موجود تحقیق و بررسی کرد. مترجم. بنابراین برای حصول علم به دنیای موجودات زنده ارجح است که اول به سراغ روح آنها رفت، چه یکایک آنها را روحی است. شرح کتاب نفس ارسطو. شیوه استدلالی که در بالا آورده شد را نبایستی لزوماً با پوزخندی به کنار گذاشت و آن را منسوخ شده پنداشت. فرض بر این بود که مهمترین وجه ممیزه موجودات زنده از بیجان روح آنهاست. درست است که این موجود گریزپا تا به امروز در تله تحقیقات کمی و علمی گرفتار نیامده است، اما شکی نیست که این مفهوم بازتابی از عنصر تجربه جمعی ما انسان هاست. به این سبب بود که علم به مفهوم تجربی آن عقب نشینی کرد و آگاهی را به جای روح نشاند. امروز حتی آگاهی نیز با چالشی گرانسنگ روبروست. به راستی آگاهی دقیقاً چیست؟ روش شناختی که بر اندازه‌گیری های کمی استوار است برای توضیح چنین مفاهیمی دچار زحمت فراوانی است. مفاهیمی که بدون اغراق سنگ بنای استنباط ما از بودن است. شاید کلید حل مشکلاتی از این دست رجوع دوباره به روش شناخت کیفی و نه کمی باشد که بزرگانی چون آکویناس و ارسطو در اندازه‌ای کلانتر فلسفه صده های میانه آن را به کمال رساندند. کمدی الهی دانته تمامی طیف جهان قرون میانه و اندیشه ها و افکار حاکم بر آن را در جلوی چشمان ما به تصویر می کشد و به کمک آن می توان قدر و منزلت و اعتبار بزرگانی چون توماس آکویناس قدیس و معلم اول ارسطو را ارزیابی کرد. از ارسطو این فیلسوف یونان باستان به عنوان سرور دانایان یاد می شود و از آکویناس به عنوان شعله خرد مقدس. پیداست که در این توصیف ها از ارسطو به عنوان خردمندترین انسان ها یاد شده است، اما آنکه کلامش از الهامی الهی نشأت گرفته تنها آکویناس بود. هدف غایی هر چیز آن است که از سوی خالق آن و یا محرک آن تعیین شده است. محرک اول و یا خالق عالم هستی و تمامی کائنات روح یا ذهن است. در اینجا آکویناس از مفهومی ارسطویی بهره جسته که خدا و اندیشه یا عقل را یکی می‌گیرد. به همین علت است که هدف غایی از هستی کائنات چیزی جز سودمندی برای عقل نمی‌تواند باشد و این حقیقت تمام است. بنابراین هدف غایی خلقت همانا حقیقت است و برای خردمند فریضه‌ای واجب تر از تعمق در حقیقت نیست. رساله علیه بیدینان، افعال خردمندان. صفحه 72، زمان نگاری وقایع مهم فلسفی. تاریخ ها میلادی است. قرن ششم قبل از میلاد، آغاز فلسفه غرب با اندیشه های تالس ملتی. پایان قرن ششم قبل از میلاد، مرگ فیثاغورس. 399 قبل از میلاد، سقراط در آتن به مرگ محکوم می شود. 387 قبل از میلاد، افلاطون آکادمی خود را که نخستین دانشگاه به حساب می آید در آتن تأسیس می کند. 335 قبل از میلاد، ارسطو مدرسه لیسئوم را در آتن بنیان می گذارد که رقیب آکادمی می شود. 324 میلادی، امپراتور کنستانتین امپراتوری روم را به شهر بیزانس منتقل می کند. 400، سنت آگوستین کتاب اعترافات خود را به رشته تحریر در می آورد و فلسفه در الهیات مسیحی مستحیل می شود. 410، سقوط امپراتوری روم به دست ویزیگوت ها و آغاز عصر ظلمت. 529، تعطیل آکادمی آتن به دستور امپراتور یوستینین نشانه پایان عصر حکمت یونانی. اواسط قرن 13، توماس آکویناس شرح خود را بر ارسطو می نویسد. عصر فلسفه مدرسی. 1453، سقوط بیزانس به دست ترک ها، پایان دوران امپراتوری بیزانس. 1492، کریستوف کولومب به آمریکا می رسد، عصر نوزایی در شهر فلورانس و احیای دوباره تعالیم یونانی. 1543، کوپرنیک کتاب درباره گردش اجرام سوانفی را منتشر کرد و از لحاظ ریاضی ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد. 1633، کلیسا گالیله را مجبور کرد که رسماً نظریه مرکزیت خورشید را انکار کند. 1641 دکارت تأملات خود را منتشر می کند. آغاز عصر فلسفه مدرن. 1677 کتاب اخلاق اسپینوزا پس از مرگش اجازه انتشار می‌یابد. 1687 نیوتن کتاب اصول را منتشر می‌سازد و در آن به معرفی مفهوم جاذبه می‌پردازد. 1689 لاک رساله درباره فهم بشر را به چاپ می‌رساند. آغاز دوران فلسفه اصالت تجربه. 1710 برکلی کتاب اصول دانش بشری را منتشر می کند و اصالت تجربه را به مرزهای جدیدی می کشاند. 1716 مرگ لایبنیتز. 1739 تا 40 هیوم رساله در طبیعت بشر را منتشر می کند و اصالت تجربه را تا محدوده منطقی آن پیش می برد. 1781 کانت که به کمک هیوم از خواب جزمی خود بیدار شده کتاب نقد خرد ناب را منتشر می کند. عصر باشکوه متافیزیک آلمان آغاز می شود. 1807 هگل کتاب پدیدارشناسی ذهن را منتشر می کند که نقطه اوج متافیزیک آلمان است. 1818 شوپنهاور کتاب جهان به مثابه اراده و بازنمود را منتشر می کند و فلسفه هند را در متافیزیک آلمان مطرح می کند. 1889 نیچه با اعلام این مطلب که خدا مرده است در شهر تورینو دچار جنون می شود. 1921 ویتکنشتاین رساله منطقی فلسفی خود را منتشر می کند و مدعی می شود که به راه حل نهایی مسائل فلسفه دست یافته است. دهه 1920 حلقه وین پوزیتیویسم منطقی را ترویج می کند. 1927 هایدگر کتاب هستی و زمان را به چاپ می رساند که از جدایی میان فلسفه تحلیلی و فلسفه اروپای بری حکایت می کند. 1943 سارتر با انتشار کتاب هستی و عدم اندیشه های هایدگر را تکمیل و فلسفه اگزیستانسیالیسم را مطرح می کند. 1953 انتشار کتاب تحقیقات فلسفی ویتکنشتاین پس از مرگ وی اوج دوران تحلیل زبان. صفحه 76 تقویم زندگی آکویناس. 1225 میلادی تولد در روکاسکا در جنوب ایتالیا. 1239 میلادی آغاز تحصیل در دانشگاه ناپل. 1244 میلادی ورود به فرقه دومینیکن. برادرانش در راه روم او را باز می‌گردانند. 1244 تا 45 میلادی زندانی شدن او در قلعه روکاسکا. 1245 میلادی فرار و سفر پیاده به پاریس. 1248 تا 52 میلادی کسب علم با آلبرتوس ماگنوس در کلن. 1251 میلادی آکویناس در کلن به کسوت روحانی در می آید. 1252 تا 59 میلادی تدریس در پاریس و نوشتن خلاصه استدلالات علیه بی ایمانان. 1259 میلادی انتصاب به رایزنی پاپ الکساندر چهارم و عزیمت به ایتالیا. 1266 میلادی آغاز تحریر جامع الحیات. 1268 میلادی گسیل به پاریس برای حل مناقشه دانشگاه و دومینیکن‌ها و تندروان ابن رشدی. 1272 میلادی بازگشت به ایتالیا. 1273 میلادی تجربه عرفانی آکویناس و ترک نوشتن. 1274 میلادی دعوت پاپ لئو دهم از آکویناس برای حضور در شورای دوم لیون، بیماری و مرگ او در سفر. 1323 میلادی نیل به مقام قدیسی در زمان پاپ جان دوازدهم. 1879 میلادی پاپ لئو سیزدهم آثار توماس آکویناس را تنها فلسفه حقیقی اعلام می کند.